và nhận sọ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تربیت و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از او تماس میگیرم، یه سوالی رو هم داشتم و روزا خیلی دغدغه فکریم خیلی باش که انجام میدم. من 8 سال هستش که اروپا زندگی میکنم، از ایران اومدم و توی اروپا تقریبا یعنی از اقوام نزدیکم کسی اینجا نیستن و من تنها هستم. البته خب من ازدواج کردم و یه دختر دارم.
شما سب کنیم مثلا این ایده رو بفهمم که اگر آدم فامیل نزدیکش نباشه تنها میشه با شوهرش و بچهش و میلیون ها آدمی که دور برش هستن، آدم زندگیش خالی میمونه؟
یعنی درست
آخه یعنی هیچ کس دیگه داخل آدم نیست جز مادر من و عمه من و دایی من و اینا؟
نه، صحبتتون درسته، من متوجه منظورتون هستم. شاید منظور من از تنهایی این بود که اقوام نزدیکم در واقع اینجا نیست.
نه این که مهم باشه عزیزم، برای که میخوام اصلا چه مهمه؟ مگر این اقوام نزدیک در یه جامعه‌ای که به هر حال در قرن 21 هستیم و اروپا هستیم چه نقشی میتونن داشته باشن؟ حالا به من بفرمایید شما چند سالتون عزیز؟
من 35 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 45 سالشه.
فرزندتون چند سالشه؟
دختر ما 8 سالشه.
خب اون وقت شما فرزند رو در ایران داشتید آمدید یا اینکه در اروپا متولد شد؟
نه خیلی، ایشون اینجا متولد شد.
اوکی، شما چی خوندید و چه میکنید یا همسرتون همچنین؟
همسر من رشته علوم انسانی خوندن اینجا، در واقع به کار تحقیق من دانشگاه.
تلفنتون چرا اینجوری میشه؟ شما برخی از وقت تلفنتون قطع میشه، یه اشکالی داره؟
متاسفم، من نمیدونم، شاید به خاطر خط من نمیدونم چیکار کنم.
اوکی،
الان صدای من خوب میاد؟
آره عزیز، وقتی یه نواخت طرف زدید، وقتی ذره میست که میستید، یه سیستم مثلا قطع میشه. خب اون وقت بعد خود شما چی عزیز؟
هندسی بخوندم و اینجا باز توی شرکتی مشغول کار هستم.
خب شما نه سب کنید، من یه سال دیگه دارم. چرا اومدید به اروپا 8 سال قبل از این؟
راستشو بخواین، من وقتی که ازدواج کردم همسر من توی اروپا مشغول تحصیل بودن، موقع دوره دکتراش بود و من خب ما ازدواج کردیم، البته من هنوز درسم توی ایران تموم نشده بود و بعد درسم تموم شد، بعدش یه چند ماهی منتظر درست شدن کارم بودم و بعد اومدم به ایشون ملحق شدم.
و ایشون چه مدتی سران اروپا هستن؟
ایشون سالهای زیادی هستش، در واقع میتونم بگم از بچه بودن ایشون.
خب وقت به من بگید چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
ما فکر میکنم نزدیک به 2 سالی میشون.
اوکی، خب چه خبر است؟ برای چی لسکه تلفن کرد؟
راستشو بخواین من برای این تلفن کردم که من این مخصوصا این یکی دو سال اخیر، حالا شاید توی این یک سال اخیر شدیدتر شده باشه برای من. من به اون قسمتی از احساس میکنم شخصیت خودم و هویت خودم تو فکر میکنم برمیگه فرهنگ ایران و اون هر چیزی که مربوط به ایران میشه، و من دچار یه تناقض خیلی شدیدی توی فکرم شدم. گاهی وقتا شدیدن دلم برای ایران تنگ میشه، گاهی یاد خاطراتی که داشتم میفتم. و خب مثلا من پدرم نزدیک 4 ساله که ندیدمش ایران هدوم، ولی خب پدر مادرم حالا سالی یک بار اومدن اینجا من دیدمشون، ولی خب خواهر برادرم رو ندیدم. بعد توی این مدت بارها شده بود که مثلا بتونم برم ایران، ولی گاهی اوقات شدیدن دلم تنگ میشه. در این اواخر من حتی بلیط خریدم برای اینکه برم ایران، ولی بعد که یادم میافتاد که میرم اونجا، بعد این مسئله یه مثلا مسائلی که هستش از کوچکترین چیزاش، حالا شاید مثلا یادم میافتاد از این مسئله اینکه حالا من باید برم اونجا حجاب داشته باشم، بچه‌ای که اینجا داره بزرگ میشه توی آزادی بعد ببرمش اونجا حتی برای 10 روز این حجاب داشته باشه، بعد این حقارت این منو اذیت میکرد. و بعد یه قسمت های از چیزایی که میبینم حتی اینجا که هستم با چه جمع ایرانی که میرم، مثلا یه شاید خصوصیات فرهنگی که خودم ازش فراریم، شاید حتی درون خودم اونو میبینم، مثلا نمیدونم غیبت کردم پشت سر هم دیگه، یا نمیدونم تعارف ها یه چیزای دیگه، یا چیزایی که فکر میکنم ما تو فرهنگمون خیلی به همون یاد ندادن، از اینکه اعتماد به نفس کافی برای اظهار نظر نداریم. خیلی نمیدونم اگه یه کسی بهمون مثلا احساس میکنم یه کسی بهمون بالاتر از ما قرار بگیره، ما خیلی احساس ضعف میکنیم. اینی که خیلی این قسمت‌های فرهنگ که یادم میاد خیلی زده میشم. و بعد یه سری چیزا که یادم میاد راجع به ایران که خودم موقع دانشجو بودم، از اینکه میرفتم دانشگاه با نمیدونم مأمور حراست مواجه میشدم که راجع به حجاب من، لباس من مشکل داشت و من مثلا با همه چیز من اونجا درگیر بودم و عصبانی میشدم و خیلی زود خیلی حساس بودم. همه اقوام هم من میگن تو خیلی حساسی، زیادی حساسی، و من خودم اینو میدونم، ولی عرفت هیچ وقت نتونستم اون حساسیت رو کنار بذارم و بپذیرم که خب این یه چیزایی هست جز به فرهنگ ماست. حالا من قسمت خوبش رو نگاه کنم، یعنی همیشه درونم ناقضم در حد این که یه بار حتی بلیط خریدم برم ایران ولی بعد کنسلش کردم، احساس کنم دلم نمیخواد اصلا برم با اون شرایط مواجه شم. و حتی به همسرم گفتم من تصمیمم اینه که اصلا دیگه ایران بر نگردم. بعد خب خانواده من مثلا مادر پدرم و خواهر برادر من براشون قابل درک نیست که چرا من این احساساتو دارم، یا مثلا من چرا این دوچاری هم بحرانی شدم، از اینکه یه وقتی میگم زنگ زنم میگم دلم تنگ شده، ولی از طرف دیگه مثلا میگم که من دلم نمیخواد بیام تو اون شرایط قرار بگیرم. بعد توضیحش برای اونا سخته، شاید حتی برای خودم هم سخته، من با خودم هم نمیتونم خوب کنار بیام. بعد نمیدونم با این تناقضا باید چی کار کنم، نمیدونم چطور باید خودم آروم کنم. یه اخبار بعد راجع به ایران میشنوم به هم میریزم، تصور این رو خانواده من چه تأثیری میذاره. بعد از طرفی سعی میکنم توی مثبتش شدم میاد، ولی واقعا نمیدونم، نمیتونم تعادل رو توی این مسئله پیدا کنم.
خب آخه عزیز بذارید من مثال شما رو یه جور دیگه بزنم. من میرم تو رستوران میگم سوپ میخوام، بعد فکر میکنم سوپ معلوم نیست توش چی میریزم، میگم نه آقا سوپ نده، به من جوجه بده. بعد فکر میکنم این جوجه ها کجا هستم، میگم نه ولش کن، به من چیز بده، نمیدونم مثلا سالاد بیار. خب این سالادا رو خوب شستن یا نشستن؟ بعد من اگر سالاد بخورم که سیر نمیشم، پس باید یه غذای بدم. غذا چی دارید؟ ما کباب داریم. کباب خب این گوشت، میگن گوشت که خیلی چیز خوبی نیست، برای قلب مناسب نیست، پس اون گوشتم من نخورم. حالا من چقدر هست قیمتش؟ این که مثلا 12 یورو خیلی گرونه، من اگر همین گوشت رو ببرم خونه که میشه 7 یورو، پس برای چی اینجا اومدم؟ به علاوه من الان اومدم شوهرم چی داره میخوره؟ اون که اصلا خب به غذاش خوب نمیرسه، بعد من چطور میتونم جای غذای خوب بخورم؟ بعد غذای خوب ندارم اینجا، مثل اینکه ماکارونی دارم، ولی خب ماکارونی که اینا میگن پر از نشاسته است، نشاسته میگن برای بدن خوب نیست. بعدم من الان یک کمی وزنم اضافه شده، این بدتر میشه. ضمناً می‌خواستم اون لباس آبیه رو تو مهمونی هفته قبل هفته بعد بپوشم، تنم نمیره، پس بهتر ماکارونی نخورم. اصلا خب گرسنه‌ام چی بخورم؟ اینا الان نون آوردن با کره، میگن این نون کره. عزیز این چه دنیایی برای خودتون درست کردی؟ تو تناقضات گیر کردن، اصلا اهمیت نداره این موضوع. فرهنگ ایران این گونه است. خب باشه، شما به چه مناسبت هفت دست لباس رو هم میپوشید که در گذشته در ایران در دانشگاه اینجوری بود، حراست اینجوری میکرد، الان باید برگردم دختر من باید حجاب بپوشه، اون احساس حقارت نم. آخه عزیز این که زندگی نشد، این اصلا مسئله حساسیت نیست، مسئله این که من با همه چیز مخالفم، با همه چیز مسئله دارم، هیچی سالم نیست، هیچی کامل نیست، هیچی کافی نیسته. یعنی این همه طلبکاری از خودتون و دیگران، فرهنگ ایران اینجوری. خوب باشه، مردم میرم توی مهمونی غیبت کنم، به من چه بکنن؟ من چرا اذیت میشم؟ یه دو نفر پشت دو نفر دیگه حرف میزنن، به من چه؟ یکی دیگه من میگه اون شاخ داره، میگه نه دمم داره، اون یکی میگه نه نداره. خب دو سه تا آدم منو میشنم و خنده من میگیره مثل یه فیل. من بهم چرا برمیخوره؟ چرا اینو ویژگی فرهنگی میدونم که حالا چون فرهنگ ماست اصلا بپذیرمش؟ اصلا فرهنگ ماست بپذیرمش یعنی چی عزیز؟ نپذیرمش به من چه مربوطه که مردم چگونه زندگی میکنن، چی میپوشن، چی میخورن، که ازدواج میکنن، بچه دارن ندارن، چاقن لاغرن، سرشونو کوتاه کردن بلند کردن؟ آخه شما برید مدعی امور همه شدی. من مخصوصا به تو باید حمله کنم؟ شما فضول محله‌ای، با همه کار دارید، با همه چی کار دارید، همه چی باید بر اساس ملاکای شما یه جوری درست باشه. آدم ها تو مهمونی قرار نیست لباس اینجوری بپوشن، قرار نیست غیبت بکنن. هفت دقیقه هم که ترانه گذاشتن بسته، حالا چهار دقیقه بذارید بحث بکنیم. بحث سیاسی خوب نیست، حالا بذارید یه گفتگوی اقتصادی بکن. اصلا چی میگید عزیز؟ من یه دنیایی هستم که قرار اینجا زندگی کنم. من که نمیتونم صبح تا غروب برای اینکه چرا چیزا سر جاش نیست یا اونگونیستم. شما دلتون برای پدر مادرتون تنگ شده یا خواهر برادر، خب برید ببینید. چون من دارم میرم، بعد اونجا میرم تو اون فرهنگ، بعد وارد فرودگاه میشم، در فرودگاه مامورش اینجوری حرف میزنه، بعد آرایشم یا حجابم بعد اونجا خب یه سرور سری سرم میکنه. بعد چه داستان درست میکنه؟ شما میخواید برید همون که نمیتونید بگید اینجا آقا به آدم میگه لباساتو در بیار. آدم برای چی لباسشو در بیار؟ بعد از همون بیاد بیرون میگن ولی چیزی پوشید یعنی چی؟ آدم برای چی بپوشه؟ این بدن من، این طبیعت، این طبیعی من، با همین میخوام برم بیرون. خب مردم نگاه میکنن، خب غلط میکنن نگاه میکنن، بعد چه جوری نگاه میکنن، چرا نگاه میکنن؟ عزیز این چه دنیاییه برای خودتون ساخت که صبح تو غروب با همه چیز و همه کس کار داری؟ من دارم تو خیابون میرم، یه ماشین اینجاست، میرم به اون ور، میرم جلوم هست، سرعتمو کم میکنم، میپیچه جلوم، آهسته میکنم، میبینم اونجا را باز میرم، میرم اونجا بسته شد میستم، میبینم ماشینا ایستادن میستم، تصادف شد معطل میمونم 20 دقیقه تو ترافیکم. خب این واقعیت های زندگیه. چرا مردم تون میرن؟ چرا تصادف میکنن؟ چرا پلیس زود نمیاد اینا از سر را برداره مردم به کار زندگیشون برسن؟ یعنی این روحیه یه روحیه خشمگین طلبکار ناراضیه، و بعدم یه ملاکی داره که من ملاک خلقتم، همه باید اینجوری زندگی کنن.
اینه که خب دیدید که من واقعا خشمو که خودم هم احساس میکنم که دارم، یعنی واقعا، یعنی وقتایی اصلا از چیزایی که راجع به ایران میشنوم، یا مثلا حتی یه چیزایی که درون خودم هم هست، مثلا نمیدونم شاید، ولی خیلی خیلی عصبی میکنه. و بعد یه وقتی خودم رو خیلی مقایسه میکنم مثلا با اروپایی ها و مثلا ایرانی های دیگه ای که میبینم.
خب اصلا عزیز عزیز من متوقفش، اصلا این چه جور زندگی کردنی از توش هیچی برم؟ عزیز من خیال غلط و بد، فکر، باور، اعتقاد غلط و بد و منفی همیشه همیشه موجب احساس بد میشه. من رو تخت می نویسم باور غلط، احساس غلط، انتظار غلط، حالا بعضی ها میگن فکر غلط، بد و منفی. یه چیزی که غلطه، یه چیزی که بده، یه چیزی که منفی، همیشه همیشه موجب احساس بد. اصلا به من چه مربوطه؟ من چی کارم که ایران امریکایی میبینم یا مثلا اروپایی میبینم اینجوری؟ خب اونجوری اصلا برای چی مقایسه میکنم؟ من تو دنیا هیچ کس شبیه و ماننده من نیست عزیز. حتی شما شبیه و ماننده هفته قبلتون نیستی. مقایسه من چه ارتباطی داره؟ من اگر میخوام ازش یه نتیجه بگیرم به صورت مثبت که میبینم او این کفشو پوشیده حتی مثلا قشنگه، میگم از کجا خریدید چند، ای دیدم قیمتش به نظر من مناسب میاد میگم متشکرم، ولی به یه آدم نمیگم چرا اینقدر پول دادی این کفشو خریدی. شما اگر یه سوالی دارید، حرفی دارید، با در این مسیر باشه که برای شما چه فایده‌ای داره، چه لذتی داره، چه ارزشی داره، هر چیز. شما راه افتادید میخواید همه رو درست کنید و بعدم مقایسه کنید این چرا اینجوریه، چرا اونجوریه، یا من چرا اینجوریم. خب معلومه توی خانواده بزرگ شدید که پدر و مادر یا دوربریای سرزنش کننده، کنترل کننده، درگیر در همه چیز و حرف بزن راجع به همه چیز داشتید. خب این اصلا طریقه زندگی نیست عزیز.
من اصلا
خب از متوقف عزیز من متوقفش کنید. من 1000 بار 10000 بار 5000 بار نمیدونم رفتم رسیدم، مثلا هیچ وقت ناراحت نبودم. اگر چند باری شده که قضا خیلی بد بوده گفتم ببخشید یه چیزیه من بدید، ولی سرش قشقرق راه انداختم که این سرد، این گرم، این پخته است، این نپخته است، اصلا این همچین آسیبی به خودم بزنم برای چی؟ که مثلا اگر گرمتر بود بهتر بود. یعنی شما زهر و سمی که تو بدن خودتون میریزید، خونی که به قول معروف به دل خودتون کنید، تازه درست بشه اونقدر فایده ای نداره. مثل بهم شما میگم این در بسته است، با سرتون بزنید که در باز بشه. حال تازه باز شد چی؟ خب یه چند تا اون طرف هست. نه اصلا متوقفش کنید. ولی من نگید من اینجوری هم، این یعنی من اینجوری هم یعنی چی عزیز؟ من تو خیابون را مردم لگد بزنم فوش میده یعنی چی؟ وقتی غلطی بیستید. اصلا شما قرار نیست به موضوع اینجوری نگاه کنید. نگاهتون، نظرتون، مقایستون هیچی نیست. رو خط باشید بگذارید گرچه آره بذارید با پیام ها رو بشنم من بگید حرفتون چیه، خوشحال میشم بشنم. شنگار اجبن با ما باشید.
If you have a variable universal life insurance VUL that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می کنید و ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده ها دارید، از شما دعوت می کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaghatlaw.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شپروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو مجددن. سلام.
سلام عزیز.
آقای دکتر مثلا من یه موردی که بخوام مثال بزنم براتون، من در واقع همسرم گفتن که خب مایی میتونه یه سفر حالا بریم ایران، بعد ما باید با دخترمون خب پاسپورتش رو تمدید میکردیم، پاسپورت ایرانیش رو. بعد به ما گفتن که خب این دختر بچه باید با حجاب عکس بندازه. بعد من هی گفتم که خب این بچه زیر سنه هنوز در واقع تکلیف هستش و اینا، ولی قبول نکردن، گفتن که نه دختر بچه بالای 5 سال باید با حجاب عکس بندازه. من اصلا اینقدر واقعا ناراحت شده بودم.
نه چرا چرا عزیز صبر کن قربونه، همینجا بیست. این همه ناراحت بشم به خاطر چی؟ ببین، مثل اینی که من به تو برگردم بگم من 7 ساعت دارم رانندگی میکنم برم یه جایی یه کباب خوشمزه بخورم، آخه این همه رنج برای چی؟ اصلا کبابشم خوشمزه. شما بهتون برگشتن گفتن اصلا غلط، بعد نه این که حالا تازه یه قاعده است که این دختر یه روسری میکشید سرش که دیدم که خوشگل شدی، اینم عکسه. اصلا برای چی درد و سر از توش میخواید درست کنید؟ میخواید با چی و کی بجنگید و اصلا چی بشه؟ اصلا فرض کنید برنده شوید چه فرقی میکنه؟ رفتید دم در فرض کنید فرودگاه، اونجا یه کسی باز بازی در آورد، میخواید چی کار کنی؟ علاوه یه چیزیست که هست، خیلی هم میشه به صورت عادی باش برخورد کرد و مثل دوایی که آدم به بچه میخواد بده یا غذایی که میخواد بده که وانمود کنی خوشمزه و خوبه، یا بعدن به خاطر خوردن این دوایی که حالا تلخه بعدن حالش خوب میشه بعدن براش اسباب بازی میخریم، موضوع رو کم اهمیت میکنیم. شما چرا یه ذره بین یه میکروسکوپ برداشتید همه چیز رو میخواید بزرگتر کنید؟ شما کاملا آدمی هستید که من در همون استایل گفتن که حساس یعنی چیز کوچک بد رو بزرگ میکنه. آدم با احساس چیز کوچک خوب رو بزرگ کنه. من میگردم یه چیز کوچولوی خوبی پیدا کنم بزرگش کنم، شم آدمی که با احساسم. روزی که من میگردم یه چیز کوچک بد رو بزرگ میکنم میشم حساس و از پا در میام، یعنی پوستم رو میکنم، میگم من نمیخوام هوا سرد و گرم باشه. خب اون سرما و گرما دمار زودگار من در میاره. اصلا موضوع مهمی نبود. شما میخواید برید ایران، در اونجا یه همچی قاعده ای هست. دختر جون بیا قربونت، به به اینم بستی، وای چه خوشگل شدی، اصلا چقدر خوبه، هیچ دخترم خوشحال میشه عکسش رو میگیره تمومش میره. همه این مسئله رو هم
همینو گفتن، گفتن که خب حالا اشکال نداره که یه چیزی
که
سرش رو،
البته
این بچه هم
میخورده
ناراحتی کرد ولی
اصلا نمیکنه، نه صبر کنید، من اگر بودم یکی از همون روسری سر شما میکردم، بعد میگم وای چقدر خوشگل شدی، بعد بیس اصلا ببین چی شد، مامی خوشگل نشده، ببین واو، خیلی خب بیا تو هم بگیم عکس هم میخوایم بگیم، برای چی ناراحت بشه؟ شما این بازه دوری به منتقل میکنی؟
آخه من تا تنها چیزی که خیلی یادم اومد و خیلی منو اذیت کرد، من یاد بچگی خودم افتادم. وقتی 7 سالم بود تو ایران یادمه که یه بار تو خیابون، نه موقع هنوز حجاب نداشتم ولی چون قدم بلندتر از سن خیلی همه من خیلی بزرگم، بعد یادمه که دو تا خانم چادری با چه خشمی پرخوشگری به مادر من گفتن که چرا بچت بی حجاب اومده، که از اون روز مامان من برای من یه مانتو رو سری گرفتن و من چقدر از این مانتو اومد. بعد من احساس کردم که من همین کار رو دارم دوباره با بچه خودم.
آخه عزیز این نمیدونم کی به سب کنید، کی به شما این مدرک رو داده که شما شما آخه ببینید عزیز دیگه، حالا ببینید شما دارید چقدر کار رو خب. یک دو تا زن بیمار در یه خیابون وقتی شما چند ساله بودی در ارتباط با مادرتون با شما آنچنان بد رفتار کردن، این مساویس با اینکه شما به دخترتون به گونه‌ای که من گفتم معلوم می‌کرد که ناراحت میشه بگی این دو تا مساوی اونه؟ من یه ماشین دیدم از روی آدمی رد شد، فردا یه آدم دیدم ایستاده، یاد این افتادم که آدم از ماشین از روش رد میشه، بعد یه ماشین دیدم از روی آدم رد شد، بعد من ماشین رو دیدم یادم افتاد که از روی آدم رد. آخه عزیز این چه دنیاییه برای خودتون سا، این چه جهنمیه.
آخه خب ایران شرایطش اینجوریه دیگه آقای دکتر، یعنی واقعا
شما حالتون خوبه؟ شما اصلا کاملا بیمارید از شرایطش اینجوریه که اینجوریه، به شما چه مربوطه عزیز من؟
همسرم هم همین به من گفتن و من هم بهشون میگم که آخه پس این سیکل معیوب ما که باید بشکنیم.
آه شما من الان آخه این همه خودخواهی، شما مسئولیت شما میخواهی، چرا سیستم اروپا رو درست نمی کنی؟ چرا سرمایه هوا رو یه فکری براش نمی کنی؟ چرا پول به فقرا و بیچارگانی که تو اون سرمایه هستن نمیدید؟ چرا میلیون ها نفر آوار؟ عزیز من شما یه رفعه چرا مدعی خدایی شدی که میخواید سیستم معیوب رو درست کنید؟ شما عزیز به جنگ کی میخواید برید؟ شما چرا میخواید هوای خونتون رو با باز کردن پنجره، سرد و گرم کردن خونتون، شهری که درش زندگی میکنید تو در جهرات چه عوض کنید؟ آخه این ادعاها یعنی چی؟ چه ارتباطی به هم داره؟ آخه یه چیزی که واقعیه، یه چیزی که عملیه، یه چیزی که شدنیه. شما بگید من در زمینه افکار عقایدم اینا رو دارم، یه جایم که فرصتی باشه، بحثی باشه، گوشی باشه، میزنم، بسیار عالی. ولی شما که نمیتونی راه بیفتید مثلا برید تو خیابونه تهران، میخواید مردم جلوشون میگیرید چیکارشون کنی؟ بعد میخواید برید مثلا توی مراکز امنیتی یا دادگاه یا پلیس یا هرچی در ایران مثلا باشون بحث کنید، همه رو وادار کنید که به حقیقت و واقعیت و آنچه که خوب و درسته برسن. خب این غیر از این است که شما کاملا از خط خارج شدید عزیز. یعنی چه فرقی میکنه که الان یه کسی بیاد خونه شما بگه خانم شما چرا نمیخواید مردم هواشون هواس یه گرمی داشته باشن در این شهر؟ پنجره رو باز کنید، بخارتون روشن کنید، بذارید شهر ما همه گرم بشه. شما بهش نگاه نمیکنید که ببخشید دیوونه چی میگی؟ آه شما چرا خودتون برای خودتون هم جی عزیز؟
ولی
نداره
ذهن خودم آروم
کنم. اصلا ذهن خودتون آروم کنید، بخو جلو خودتون بگید عزیز این بیماری ذهن خودتون آروم کنید چیه؟ مثل من برگردم تو خیابون میرم همه فوش کنم لگر بزنم، نمیدونم چرا جلو خودمو بگیرم. حرفا یعنی چی؟ شما این دفعه چرا سلب مسئولیت از خودتون میگید؟ شما که میخواید دنیا مخالف آنچه که باور داره، اعتقاد داره، عمل میکنه عمل کنه، خود شما به چیزی که باور دارید نظرتون است که غلطی چرا عمل میکنی؟ شما چرا این دفعه آزادی رو از خودتون گرفتید؟ چرا گفتید من هیچ کارم، من میرم تو خیابون همجوری فوش میدم؟ من جلو خودم جلو بگم به خودتون ببخشید من این امیدوارم اذیت نشید چون این حرفو به هم می‌زدم، خیلی راحت میتونید ببخشید منو، ببخشید به خودتون میگید خفه. هر وقت از این فکر اومد خودتون میگید خفه، من یکی با جلو من بیسته، برای که وقتی میدونم یه چیزی غلطه من میخوام به یک کسی فحش بدم، خب باید به خودم میگم خفه شو دیگه، همونطور که ببینم یکی دیگه میخواد بگم میگم خفه شو. این لغت رو به همین بدترین صورتش میگم، چون اگر ما جلو خودمون نایستیم خودمون رو خارج از اداره و کنترل میکنیم و بعد اصلا چیزی دور بر خودمون باقی نمیگذاریم. من که نمیتونم برم توی مهمونی به یه خانم بگم این چه لباس پوشیده، به اون آقا بگم این چه آرایشی، بعد بگم آقا این چه زنیه گرفتی، و بگم این چه بچه بی تربیتی بارو بردی، خانم این قضا چیه درست کرد، این چرا اینقدر روغن توش ریختی؟ این همه گوشت برای چی خریدی؟ برای چی مردم داری با گوشتی که میدی مریض میکنی میکشی؟ اینا که دوستای تو هستن چرا دشمنی میکنی؟ من که بودم تو خیابون شهر را بیافتم راجب همه چیز همینجوری حرف بزنم چون درسته. بعد به خودم هم توز برگرم بگم میدونم اینا غلطه ولی باز بگم نمیتونم. به همینجاست که من همیشه عرض کردم آدم ها دو جورن، یا قریان یا قریان. قر بدید زندگی رو بردید، قر باشید مریض میشید کارتون به جراحی میرسه. شما اصلا قر نیستید، شما قرقرقرید. شما اینجوری که دارید به من میگید جوری مثل یه ماشینی که اگزازش افتاده پت 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 میکنه، هر جا برید یه چیزی پیدا میکنی.
این که خب درست میگه، یعنی من خودم هم احساس میکنم که درونم مثلا با خودم در تناقضم، یعنی احساس خشم رو میکنم از این که خیلی چیزا نمیدونم، که فکر میکنم مثلا عامل اینجور بزرگ شدن منه یا این طرز فکر منه، از اون مسائل احساس خشم میکنم و این
نه لطفا سیدی خشم و عصبانیت من رو، البته استراب و افسردگی هم میخواد، چون شما از پادر میاد، شما به 45 سالگی برسید افتادید رای بیمارستان و تیمارستان میشید. یعنی شما همجوری چپ و راست دارید به خودتون ضربه میزنید، هر در بسته چون باید باز باشه با سر میزنید توش، هر شیشهی که کثیفه با مشت میزنید میشکنیدش. اینجوری که نمیشه زندگی کرد عزیز. ما تو دنیایی هستیم که باید واقعیت رو پذیرفت. این دنیا دنیای قید، بند، محدودیت. این دنیا پر از تضاد و تناقض. من شما قراره تو خیابون که میایم با یه مهارتی از وسط این همه ماشینا خودمون سالم برسونیم به مقصدی که میخوایم بریم. این که ماشینا چرا جلوه منن، سرعت منو کم کردن، محکم میزنن بهشون، اصلا اینا برای چی اومدن تو خیابون؟ امروز که روز تعطیله، آ مرضتون چیه؟ تو خونتون بتمرگید؟ برای چی اومدید تو خیابون؟ اصلا برای چی کجا دارید میرید؟ اینجا راه رو بند آوردید میخواید فوتبال تماشا کنید؟ فوتبال چیه؟ 22 تا آدم دیوونه با یه توپ دنبالش میدون. اومدید اینجا خیابون رو بند آوردید، شهر رو شلوغ کردید. نه عزیز، اصلا راها کنید. اول اصلا میگید من هیچ کارم، نه شما مدعی الامور نه دادستانی، راه افتادید همینجوری با مسلسل همه رو میکوبید. و متاسفانه هر چند تا تیری که به کس بیایی که هم به خودتون میزنید. نه من جای شما باشم، چون در اختیارتونه ها، این چیزی نیست. شما نمیتونم، من بهتون نمیگم نفس نکشید بگید از ذره طبیعی نمیتونم. من میگم هر وقت از این فکر رو اومد یک لغت زیبا خیلی خیلی هم کار میکنه. بعد از سه ماه میبینید آروم شدید، دنیا منقدر بد نیست عزیز. این جهان خارستانی که شما میبینید از با درتون میاره. سیدی خشم و عصبانیت هم به دلایل دیگه بشنوید، اطلاعاتی به شما میده. ترس و استراب هم همطور، چون ریشه این حال شما دو چیز عزیز، یکی استراب انگزایتیه ولی تهش نوراتیک انگزایتیه، استراب عصبیه. نمیخوام اذیتتون کنم، ته وجود شما متاسفانه کاملا تنفره نشسته، یعنی هیتره. این تنفر از کجا میاد؟ میتونیم با یکیش کار بکنیم. سی دی ترس و استراب و وحشت من و افسردگی رو، خشم و عصبانیت رو، روی هم 24 ساعته 38 ساعته، یا دیویدیشو ببینید یا سیدیشو بشنوید. بعد از اون ببینید چیکار میخواید بکنید و متوقف کنید و یا دوربر خودتون رو به تدریج از همه خالی میکنید و هیچ کس نمیتونه با شما یه جوری کار کنه، کنار بیاد که راحت و آسوده باشید. به هر حال موضوع به خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون.
شنگ رجبن یکی دو دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای تنها پیام خودم و اون این که من در روز سه شنبه کنفرانس کودک درون رو داشتم، اما به خاطر اینکه شاید یه جمعیتی بیش از 100 یا بیشتر رو داشتیم که جا براشون نداشتیم، من خدمتشون عرض کردم که دو تا راه دارم. یکی این که جای بزرگتری پیدا کنم، چه در المپیک کلکشن چه جای دیگه، و یا اینکه کلاس رو دو قسمت کنم، سه شنبه و چهار شنبه. به نظر میرسه که در همون المپیک کلکشن ما امکان پذیرایی از اون دوستان رو داریم، بنابراین کنفرانس از هفته آینده شروع میشه، کنفرانس کودک در اون سه شنبه 23، چون این جلسه رو با وجودی که 3 ساعت در خدمت دوستان بودم اما به حساب نگذاشتم، به هر حال گفتگوی کلی داشتیم، بنابراین هفته آینده سه شنبه 23 فوریه کنفرانس کودک در اون آغاز خواهد شد به مدت 8 هفته با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی، سه تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. دوستان تازه رو نمیگم، اگر میخواید تشبید یه چکل شروع شدون اصلا باز با مشکل جا رو به رو باشیم و این ماجرا همچنان ادامه پیدا کنید، ولی بگذارید با راه حلی که در اونجا به ما پیشنهاد کردن ببینیم چه میکنیم. به هر حال بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-727-727 949-707-727-727.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
شما به این چیزمیزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیزمیزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیزمیزا دیگه.
باز میگه چیزمیزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیزمیزا روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا. به این چیزا میگن چیزمیز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشیم بیوه آولده.
اواکی مگو تو انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام با من هستین.
بله خواهش کنم بفرمایید. بله
بله آقای دکتر، من خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم. من راجع به یه موضوعی ازتون نظر میخوام که واقعا نظر شما برام مهمه.
مرسی عزیز،
من و همسرم در مورد بچه دار شدن یه مقدار شک و تردید داریم. حالا من یه هیستوری خیلی کلی تونتون بهتون میگم، شما هر جایی که صلاحتون هستین خودتون سوالای بیشتر بپرسین، چون من خیلی ازدواجمون رو کلا هیستوریش خیلی کامپلیکیتد و شلوغ پلوغه. من و همسرم هر دو 34 سالمونه، هر دو پزشکیم، یه سال الان مهاجرت کردیم اومدیم کانادا. از سال 2001 با هم دیگه دوست بودیم، تو سال هم اول دانشکده پزشکی و با هم دیت کردیم و اینا. سال 2008 ازدواج کردیم، حالا الان یه سال هم هستش که مهاجرت کردیم اومدیم کانادا. من آمادگی بچه دار شدن رو ندارم از نظر روحی واقعا، ولی خب با توجه به اینکه سنمون داره میره بالاتر، همسرم هم خب موافقه که مثلا، یعنی میبینه که از نظر روحی نه من آمادگیشو دارم نه حالا خودشون خیلی، چون تازم این تغییر مکان به خاطر مشکلاتی هم که خیلی قبلا داشتیم تو ازدواجمون و قرصه ازدواجمون، حالا نمیدونیم که واقعا اینی که سنمون داره میره بالا این مسئله است. چون خیلی هم فکر نمیکنم ما بتونیم در آینده خیلی نزدیک استیبیلیتی که همیشه دنبالش بودیم حالا اینجا بتونیم به دست بیاریم.
بذارید من ازتون سوال کنم.
بله.
ببخشید، در ایران که بودید شما هر دو کار میکردید درسته؟
بله، من یه مشکلی که شوهرم داشت، شوهر من ایرانی نیستن آقای دکتر. خب همه این پروسه ازدواجمون و اینام که انقدر طولانی شد و انقدر مشکلات داشت به خاطر این قضیه بوده، و اینکه ما اصلا تو ایران اصلا به فکر بچه دار شدن هیچ وقت نبودیم هم همین بوده. بله، ما درسمون که تموم شد برای طرحمون، یعنی طرحی که باید من میگذروندم، کار میکردیم اونجا و بعدم که طرح تموم شد دیگه، یعنی اقدام کرده بودیم برای مهاجرت کانادا خیلی وقت پیش، چون میدونستیم که بالاخره ما باید از ایران بریم و بعد دیگه اومدیم اینجا.
چرا میدونستید باید از ایران برید عزیز؟
به خاطر اینکه آقای دکتر، من همسر من چون ایرانی نیستن، تمام یعنی هر استاتوسی که تو ایران داشتن باید سالانه تمدید میشد، حالا یا ویزای کار میگه، یعنی حتی همسر من نمیتونه شهری که میخواد تو ایران پزشک باشه و کار کنه رو انتخاب کنه، باید هر سال از یه حالا درمانگاهی که معمولا هم باید مناطق خیلی محروم بود که خب بخوام پزشک خارجی بگیرن، بعد از یه جای درخواست میداد و اونا حالا ویزای کار تمدید میکردن یا نمیکردن، همه بستگی به این بود که اونا چه تصمیمی بگیرن. یعنی همسر من همیشه میشه گفت که حتی نمیتونست مطمئن باشه که یه سال آینده وضعیتش چی خواهد بود، یعنی هیچ استاتوس دائمی نداشت و بچهای منم دولت ایران بهشون خوب شناسنامه نمیداد.
یعنی واقعا یه کسی که در ایران هست نمیتونه شهروند ایران بشه؟
نه نمیشه آقای دکتر، یه شرایط خیلی خاصی دارن برای خودشون واقعا، یعنی شامل ما نمیشد. گفتن که زن ایرانی برای ازدواج، یعنی بعد از ازدواج امکان نداره که شوهرش بتونه از طریق زنش هیچ یعنی حق و حقوقی یا هیچ استاتوسی تو ایران، نه مرد ایرانی خب زن خارجی بگیره درجه خانمش شناسنامه و پاسپورت میگیره، ولی مرد ایرانی اینطور نیست. حتی بچه‌ای که از زن ایرانی متولد میشه و پدر خارجی، این بچه بعد از 18 سالگی میتونه برای ملیت ایرانی بودنش اقدام کنه، که اونم با توجه به قانون اون زمان شاید بدن شاید نه. یعنی حتی بچه‌ای که تو ایران متولد میشه از یه پدر خارجی باید تا 18 سالگی موقت باشه، یعنی نه شماره ملی داره، بعد هر سال بره مثلا حالا نمیدونم ویزاش رو حالا هر چی داره تمدید کنه.
بعد
این شرایط هستش، من حتی خودم یه شرایط خیلی عجیب و غریبی برای ما بودش تو ایران، باورتون نمیشه. من وقتی خودم پاسپورتم رو خواستم بار دوم تمدید کنم، موقعی بود که دیگه ازدواج کردم، ما اولا ایران هم نتونستیم حتی ازدواج کنیم، یعنی حتی دولت ایران انقدر سنگ جلوی پای ما گذاشت و انقدر ما رو اذیت کردن که ما اصلا مجبور شدیم از ایران خارج شیم ازدواج کنیم و اون برگه ازدواجمون رو حالا به سفارت بدیم اونجوری ثبتش کنیم. ولی بعدش که دوباره اومدیم، مثلا من پاسپورتم رو خواستم تمدید کنم، دیگه ازدواج کرده بودم، اینا هم گفتن که خب برای تمدید خانمی که ازدواج کرده باید اجازه شوهرش باشه، بعد ما رو انداخته بودن توی سیکل معیوب. باورتون نمیشه بهتون میگم، مثلا خنده داره، یعنی من فقط از این اداره به اون اداره میدویدم تو ایران که این پاسپورت رو تمدید کنم، میگفتن شوهرت باید رضایت بده، شوهر من اونجا بود حی و حاضر، هیچ معذری نمیتونست وزارت ایشونو بگیره، چون اینا ایشون یه خارجی بودن شماره ملی نداشتن، اون قسمتی که برای وزارت رو پر میکرد باید شناسنامه و شماره ملیشو مینوشتن، محضر رو قبول نمیکردن، میگفتن ما اینو چی میگفتن بابا این پاسپورتشه، این الان اقامت مثلا الانش تو ایرانه، قبول نمیکردن، وزارت رو نمیگرفتن.
که دیگه من اینقدر با دونده، حالا من سرتون رو درد نمیارم، یعنی میخوام مشکلاتم رو یه مقدار
دستم باورم. بذار من دو سه تا سوال ازتون. اولا یکیش از سر کنجکاویه، منو ببخشید اگر و اون ایشون از کجا اومدن و دین و آیینشون؟
لبنانی هست. شهر من لبنانی
هست. مذهبشون چیه؟
نه هم مذهب اصلا بدون اینکه مسلمون باشن که اصلا اجازه ازدواج، یعنی سفارت
نه متوجه هستم. ولی آیا شیعه هستن یا سنی هستن؟
نه ایشون شیعه هستن اتفاقا.
بنابراین مسلمان شیعه آمده زن مسلمان شیعه رو گرفتن روز اشکال داره. اوکی ولش کنید، فقط از سر کنجا. دوم به من بفرمایید که آیا هر دو خوب درس خوندید یا از این دانشگاه هایی بود که فقط مدرک می دادن؟
نه دکتر، دانشگاه شیراز درس خوندید.
خب اون مال شیراز
من خوب. رتبه خیلی خوبی داشتم تو کنکور.
همسرتون هم همینطور؟
بله بله بسیار همینطور.
خیلی خوب. حالا سوم اینه که این همه اشکال که داشتید چرا با هم ازدواج کردید، چرا با هم موندید؟
آقای دکتر من واقعیتش تو 18 سالگی عاشق شدم. حالا نمیدونم شما طبق تعریف شما شاید شما اسمشو عشق نذارید، هرچی بوده من یه جذابیت خیلی ظاهری بوده و ما یه سال اول این احساس انگار دو طرفه بوده. همون سال اول دانشگاه ما یه سال اول سعی کردیم که اصلا اینو به همدیگه نشون ندیم، چون که میدونستیم که خب خودمون تشخیص میدادیم که یه موقعیت غیرعادی هستش، یعنی خب بالاخره آدم هر چقدر حتی قوانین رو نمیدونستیم اینطوریه، ولی باز من میدونستم که خب این ازدواج عادی نخواهد بود. ولی بعد یه سال ما تو این یه سال فقط با همدیگه یه سال اول دوست بودیم، دوستای خیلی صمیمی، یعنی حالا مثلا فکر کن هیچ چیزی هم واقعا حالا بگم بینمون با توجه برخلاف میل حالا باطنی من و ایشون هیچ چیزی بینمون نبودش توی یه سال اول، ولی خب اصلا علاقمون دیگه روز به روز بیشتر شد. یعنی من واقعا فکر میکردم که خیلی دوستش دارم و هنوزم دوستش دارم، یعنی احساسم هنوزم تغییر نکرده بعد از شاید بگم 14 سال که بگم حالا مثلا پشیم. درسته خیلی اذیت شدیم، خیلی اذیت شدیم، ولی پشیمون نیستم از این که حالا الان با ایشونم.
ایشون چرا این دفعه سر از ایران در آورد برای دانشگاه عزیز؟
ایشون دو تا آپشن داشتن برای درس خوندن. یه دانشگاهی امریکن یونیورسیتی بود اونجا توی کشور خودشون، خیلی دانشگاه خوبیه، منتها حالا تعدادش همون یه دانشگاه پذیرشش کمایش ایشون نتونسته وارد شه. یکم دانشگاه شیراز بوده که از قدیم میگفتن دانشگاه پهلوی بوده، انگلیسیه، ما خیلی بچه خارجی داشتیم تو کشورمون، یعنی توی اون دانشگاه که اینا به خاطر اون اسمی که شیراز در کرده بود، اصلا ما دانشجو هندی داشتیم، چقدر دانشجو داشتیم از آلبانی، اینا فقط به خاطر اون اسم اومده بودن که حالا سیستم انگلیسی داره شیراز رو، شیراز اینطوری. البته خوبم بود، نمیگم دانشگاه
نه میدونم عزیز، نه به هر حال اون موقع دانشگاه به دلیل اینکه به زبان انگلیسی بود از یه جهاتی امتیاز برجسته در زمینهای مختلف پیدا میکرد، درش تغییر نیست. پس جایی هستید که خوب درس خوندید. نه حالا میتونم بفهممتون. حالا به من برگردید بگید این که همدیگر رو دوست دارید بعد از این همه مدت برای من جالبه، ولی به من بگید اگر شما رو بخواد یک کسی بهتون یه نگاهی بکنه، رابطه رو الان چقدر خوب، صمیمی، دوست داشتنی، مثبت میبینید همکنون یا ظرف یک سال اخیری که کانادا هستی؟
100% آقای دکتر. آقای دکتر من اصلا خانواده‌ام انقدر با ازدواج من مخالف بودن، من پدرم یه سال بعد از ازدواج من اصلا با من حرف نمی‌زدم، اصلا پدرمو ندیدم بعد از ازدواجم تا یه سال، ولی ایشون بعدن که حالا رابطه ما رو دیدن و به هر حال انقدر همسر منو دوست داشتن که همیشه میگفتن که من چقدر اشتباه کردم که بدون اینکه حالا مثلا اینو ببینم یا یه مقدار مثلا خودشو ببینم، خودشو بشناسم، انقدر مثلا تو زندگی شما مثلا اذیتتون کردم، انقدر مثلا بهترین دوران زندگی تو ازدواجتی که حالا مثلا من تلخ کردم برای
نه اونو
بزن. نه خواهی دوستان همه با هم میگه
بنابراین الان شما زندگی زناشویی خوبی دارید با هم؟
بله بله
بسیار.
دعوا خیلی میکنیم.
سر چی دعوا میکنیم؟
دعوامو شاید مثلا در حد یه ساعت
دعواتون بیشتر دوتا موضوعی که بیشتر راجبش با هم دعوا میکنید چیه عزیز؟
دو تا موضوعی که دعوا میکنیم آقای دکتر، یه مقدار در مورد خانواده ایشونه، یه موقع های بحثمون میشه سر خانواده ایشون، یه مقدار هم در مورد ایشون به من میگه که تو خیلی به همه رو میدی، همه خیلی ازت سوء استفاده میکنن، یعنی دعوا همون اینه سر این دوتا موضوع.
به چه زبونی با هم شما صحبت میکنی؟
الان فارسی، ایشون فارسی الان صحبت کنن شما اصلا متوجه نمیشین ایرانی هستن، چون از 18 سالگی اومده بعد استعدادش هم خیلی تو یادگیری زبان. اولین باری که من دیدمشون شون فارسی هیچی صحبت نمی کرد، یعنی صفر بود در حد مثلا همون حروف هم اول که مثلا ESL می دارن. الان نه، الان روون فارسی و انگلیسی، البته چون انگلیسی هم با هم دیگه حرف میزنیم.
بنابراین پسر مظلوم بیگناه مردمی که فارسی سرش نمیشه، شما هم اول به تور زدید و گول زدید.
آقای دکتر مجبور بوده دیگه فارسی یاد بگیره، دست دانشگاه درس میخونه با هم مریض میدیده.
خب حالا الان شما ترجیحتون اینه که در کانادا بمونید یا اینکه یه روزی ممکنه به ایران برگردید عزیز؟
نه ایران که اصلا آقای دکتر، چون اصلا همسر من اولا که ایرانو خب خیلی هم دوست نداشته، من هم خب کشور ایشون رو دوست ندارم، بعد ایرانو اصلا بهش
نمیخونم
اصلا.
خب حالا بیاد یه ذره به من بگید، به دو تا حاشیه دیگه دارم. از نظر درس و کار برنامه شما چیه یا چه اتفاقی خواهد افتاد ظرف یکی دو سه سال آینده؟
آقای دکتر خیلی ناامید کننده است. ما اینجا اسکیل ورکر اومدیم، یعنی کانادا ظاهرا نیاز به پزشک داشته که ما اومدیم، و ما همون 5 سال پیش همون موقع که تقریبا فارغ التحصیل شده بودیم، الان که اومدیم اینجا فهمیدیم که سیستم مهاجرتی با سیستم مدیکال کانسیل کانادا توی تضاد خیلی شدیدن. یعنی اینا اینترنشنال مدیکال گریجویت رو درصد این که بتونن بگیرن برای تخصص بسیار بسیار، یعنی از تمام کشور مثلا از آمریکا و استرالیا شاید بهتون بگم 1000 درصدش، انقدر پایین تر نسبت به این دوتا کشور. منتها چیزی که هست اینه که ما همه کسایی که ما رو میشناسن حالا تو دانشگاه دوست آشنا به ما میگن که شما آدم های فوق العاده با استعدادی هستین، اگه قرار باشه که اینا مثلا دو تا اینترنشنال گریجویت بگن کلن میگیریم، این چیزی که بقیه یعنی مثلا نسبت به اون سابقه همون از ما انتظار دارن، حتما یکیشون شما دوتا خواهید بود. منطقه چیزی که هست اینه که آقای دکتر این خب یه پروسه یه که اصلا تضمینی توش نیست، یعنی من بگم من 3 سال بشینم اینجا امتحانات اینا رو بخونم، امتحانات اینا خب خیلی سخته، هر امتحانش حداقل 6-7 ماه فول تایم وقت میخواد آدم بشینه بخونه، و بعد نهایت اگه من مصاحبه نگرفتم، اگه اینترویو نگرفتم، اگه حالا پوزیشن پیدا نکردم و من دیگه سنم میره آقای دکتر بالا، من اصلا خب فکر میکنم که مثلا واقعا همین الانش ما بهترین بچه‌مون رو نخواهیم داشت.
نه حالا من میخوام وارد بحث بچه بشم، اونو میرسم بهش عزیز، برای که من یه مقدار دور بر شما رو بیشتر بفهمم یا حس و احساس کنم بهتره. بنابراین بیاد اصلا فرض رو بر این بگیریم که به گونه‌ای که نسبتاً خوبه به شما هر دو این فرصت رو بدن در کانادا، شما چه دوره‌هایی رو باید بگذرونید و از کی میتونید مشغول به کار بشید که دانشجو نباشید، تخصص پشت سر گذاشته شده و درآمدی به عنوان یه پزشک خواهید داشت؟
آقای دکتر اگه من هیچ دوره اینجا نمیدم، اگه این که من فقط امتحانا رو بدم، امتحانا 3 سال دادن امتحانا طول میکشه، چون 3-4 تا امتحانه تقریبا میشه گفت 3 سال. من اپلیکیشن ها رو بفرستم، در بهترین حالت اینه که همون اولین سالی که اپلیکیشن بفرستم مچ بشم، و از وقتی که شروع به رزیدنسی کنم اینجا درآمدش خوبه، یعنی از همون موقع میتونم همزمان که دارم تخصص میخونم درآمدم داشته باشیم، درآمد خوبی هم داره. بعد از اینکه فارغ التحصیلم بشیم که خب دیگه اون درآمدش که دیگه جای خودش داره. من اگه بخوام بگیرم تو 4 سال آینده اگه بتونم یه فول تایم برنامه بذارم، شاید مثلا بتونیم به یه درآمد قابل توجهی برسیم.
و همسرتون هم دقیقاً همین برنامه رو داره؟
دقیقاً بله.
اوکی.
ولی ایشون اصراری برای اینکه حتما تخصص بخونه نداره. ایشون میگه من بیشتر دلم میخواد یه خانواده داشته باشم تا اینکه حتما تخصص اینجا.
مخصوصشون از
اون توجه به استعداد خیلی بالایی هم که داره ها. یعنی خیلی هم استعدادش بالاست، ولی میگه من ترجیح میدم یه خانواده.
یعنی چی یه خانواده داشته باشم؟
میگه من دوست دارم بچه داشته باشم، من دوست دارم که مثلا حتی شده باشه مثلا برم یه رشته دیگه بخونم، حالا مثلا PhD، یه چیزی که بدونم حتما 100% آیندهش مثلا من بعد 2 سال فارغ التحصیل میشم و الان مثلا این میتونم با این همچین کاری رو پیدا کنم و این زندگی من خواهد.
آیا ایشون آمادگی دارن که مثل شما 3 سال درس رو بخونن و امتحانا رو بدن یا نمیخوان این کارو بکنن الان؟ موضوع بچه رو بذارید.
نه الان نه، ایشون الان میگن که نه، من الان بیشتر دوست دارم وضعیت مالیمو اینجا تثبیت کنم، بدونم که چه مثلا چیکار میخوام. چون ایشون الان یه کاری هم پیدا کردن توی هلث کیر، خب پزشکی نیست، درآمدش هم بد نیست، میگه که من الان میتونم با این کار اوکی ام در کنارش هم یه مقدار تصمیم بگیرم، شاید بخوام برم یه مدرک دیگه مثلا مثل PhD حالا چیزی بگیرم، و اینکه مثلا با همون اوکی هم. من خیلی اصرار خیلی زیادی ندارم اینجا تخصص.
آخه اگر بذارید موضوع لحظه بکنید، موضوع شما و بچه بکنار، من بهشون برگردم بگم شما این همه مدت درس خوندید، حالا بیاد برید تازه یه رشته بخونید که بس درآمدش یه نصف یه پنجم درآمدیست برای 40 سال 50 سال آیندهتون، آخه این چه توجیهی داره؟ پاسخشون من چیه؟ اصلا موضوع ازدواج بچه متوجه
پاسخش شاید خیلی منطقی نباشه، ولی میگه که من میدونم حالا شرایط زندگی به این شکل بود و اینا، ولی من خیلی تو زندگیم درس خوندم، خیلی تا حالا تلاش کردم، خیلی ترس کردم، بیشتر از این نمیتونم دوباره. اینو میگه من به اندازه کافی درس خوندم، دوران دانشگاهی سختی کشیدم، شیفت دادم، کشیک دادم، یعنی بعدش رفتم تو دهات کار کردم دو بسه اینجا، الان شاید من اصلا بیوفتم 5 سال دیگه بمیرم، یعنی دقیقا اینه چیزش، این توجیهشون اینه. من الان نمیتونم دوباره مثلا 5 سال زندگیمو، چون درس خوندم آقای دکتر برای امتحان تخصص اینجا یه کار راحتی نیست، یعنی شما دقیقا باید یعنی واقعا خودتون زندانی کنید، 5 سال تمام، 4 سال تمام خودتون رو یعنی یه جورایی ایزوله کنین از محیط و از همه چی، و اینکه فقط برای اینکه این امتحانا رو
بدید. واقعا
من الان ببین... جوونیم رفته.
نه ببینید، نه آخه من یک کمی نگران این دگرگونیه ایشونم. ببینید از اولا این که باید 5 سال خون، من دوستانی که تازه تو دانشگاه های خیلی خوب ایران هم درس نخوندن، ضمناً با زبان انگلیسی به گونه‌ای که شما خوندید و باید میخوندید هم آشنا نیستن، امتحانا رو 2 ساله حتی تو امریکا میگذرونن و بعدم بالاخره معمولاً ممکنه مچ بشن و یه جوری دنبال کار برن. واقعا کانادا سخت‌تر از امریکاست؟
کانادا سخت آقای دکتر، بله. اینو اصلا
شما چیزا فکر امریکا رو کردید که این امتحانا رو به خاطر
من آقای دکتر؟ بله فکر امریکا هم کردم. من امریکا خودم اپلای کردم، اومدم امریکا، ویزای شوهرم درست نشد، گفتن تای نداره، دوباره ریجکتش کردن. چون ما مهاجرتی نرفتیم امریکا، امریکا برنامه مهاجرتی که با شرایط ما جور باشه نداشت. ما به صورت استودنت خواستیم بیایم که این امتحانای کاپلان رو بدیم، همین امتحانای تخصص رو. بعد ویزای من درست شد، من اومدم آمریکا اتفاقا، ولی ایشون درست نشد، گفتن تای نداری که برگردی، ریجکتش کردن.
آخ ببینید عزیز، من از بذار اینجوری به شما بگم، یه آدمی ای بسا 90% راه را آمده، بعدم الان چیزی که ازش میخوان 2-3 سال درس خوندن سخت و مشکل امتحانا، ولی در حقیقت دانایی و آگاهیش رو افزایش بده. شما که درسای حاشیه‌ای نمیگن برید درباره کفاشی یاد بگیرید، بازم هنوز موضوع پزشکیه، یعنی یه چیزیست که تو زندگی حرفه‌ای 30-40 سال آینده شما به دردتون میخوره و بهتره بدونید، برای اینکه این خودش یه تخصصی روی همه تخصصاتون. ایشون که جا زده منو نگران میکنه، آیا واقعا علامتی از یه مقدار به حاشیه رفتن و ویدرا کردن و از صحنه خارج شدن شما در ایشون نمیچون؟ اون منو نگران میکنه. بذارید اول اونو حل کنیم. اون نگرانی شما نیست؟ یعنی فرض کنید الان یه جای دنیا باشن شما رو به عنوان پزشک بپذیرن، میگن بیاد برید کار بکنید، شما حاضرید برید اونجا؟
من میرم. آره
ایشون چی؟
من استرالیا حتی تو ذهن اومده بود، چون دوستام همه رفته بودن، الانم دارم بهم اسلام کردن، میگن تو که اقامت کانادا رو داری خیلی هم راحت میشه، بیا امتحانات استرالیا رو بده، بسیار راحته، یعنی تقریبا میشه گفت از نمیدونم 20 ساعت شماون که رفتن همشون خب دارن اونجا کار میکنن به عنوان پزشک.
خب همین من میخوام بگم ایشون حاضر باز بره امتحانه بده پزشک باشه؟
نه ایشون نه، اتفاقا من گفت اصلا ببین من اصلا خسته شدم از این آن استیبیلیتی، من فقط میخوام یه جای استیبل شم زندگی کنم، همین فقط.
آخه
الان به این مرحله رسیده
عزیز، نفی خوده و نفی شماست و کار دستتون میده. بذار پیام ها رو بشنم، روی خط باشی صحبتتون رو با هم ادامه میشن گرجمند با ما باشی.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350
یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800 magictelus.com.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه. از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای نتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
سلام، من نیک بلادر که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادر در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
ویولا انترتینمنت با افتخار ارائه می دهد. برای اولین بار در لس آنجلس، مایکروسافت تئاتر، مقر سلاطین موسیقی جهان، میزبان تکسیتاره موسیقی ایران، رضا صادقی. رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تئاتر. فروش بلیت access.com و مراکز منتخب ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
مجدداً
شما توی مدت هیچ فکری کردید؟ من فقط میخوام راجع به همسرتون مطمئن بشم که حالشون خوبه.
چش.
ببینید چرا؟
خب
آخه ببینید عزیز. آخه ایشون باز باید برن یکی با مدت درس بخونن، پی اچ دی بگیرن. یا میخوان اصلا دیگه ول کنن و نتیجه همه اون زحمات و حتی به یک ارتباط لطمات رو نادیده بگیرن و بگم من میخوام بشینم خونه و بازنشسته بشم.
نه درست میگین. من فکر میکنم یه مقدارم فشار از سمت خانوادهشون هستش.
که چی؟
برای بچه دار شدن. البته خودشون اینو انکار میکنن که حالا اون فشار رو روشون تأثیر داره، ولی من فکر میکنم که تأثیر داره، چون ما هیچ وقت اینقدر روی موضوع نشده بود که حالا موضوع خیلی مهمی بشه و اینقدر مثلا بحث پیش بیاد که حالا ما پس کی بچه داشتیم. قبلا همیشه به این نتیجه رسیده بودیم که خب فوقش اگه شرایطمون جور نشد اصلا هیچ وقت بچه دار نمیشیم قبلنا، ولی الان از وقتی که اومدیم اینجا نه، من میبینم که ایشون مثلا انگار اولویتشون این شده اصلا، میدونی؟ و من واقعیتش اصلا آمادگیشو ندارم از نظر روحی و فهم کنم که نکنه من حالا بچه داشتم و یه بچه رو بیارم تو این دنیا که حالا با این همه مثلا یه مادر فوق العاده آشفته از نظر ذهنی، فهم کنم تمام آرزوامو خاک میکنم الان اگه بچه داشتم.
نه
میفهمم.
نه ببین بذار عزیز من یه مقداری باز بیشتر اینو لطفا یه دقت کنید. فرض کنید با اسکیل 1 تا 10 که یک کمترین رضایت و خوشحالی از زندگی زناشویه و 10 بالاترینه، شما 1 تا 10 کجا هستید عزیز؟
آقای دکتر واقعا من 9 هم، یعنی من واقعا
نه مهمه، نه سب کنید، ایشون چنده؟
ایشونو نمیدونم، ایشون ظاهرا که میگن همون 10 9، ولی من تو دلشون من اونجا گیرم.
ببینید عزیز، من ایشونی که از لبنان راهی ایران شد و در اون ایران با اون همه مسائل روبرو شد و اصولا اون همه بازی و واقعا سیاه بازی رو دیده و کمی هم با توجه به رنجی کشیده و مشکلی که اونم درباره یه کار خیلی انسانی عملی مثل پزشکی داشته، من نگرانم که دیگه ایشون خودش نیست و این حرفی هم که شما میزنید که تحت تاثیر خانواده است به مقدار زیادی به این دلیل نیست که او خالی عزیز و من رو نگران میکنه و به حرفای شما هم من رو قانع و خوشحال نمیکنه که من با یک هارمونی و هماهنگی زندگی زناشویی روبرو هستم، بلکه شما به دلیل به هر حال آگاهی آشناییتون به فرهنگ و جامعه ایران یه به هر حال حالت مادری هم برای ایشون داشتید. حالا من بگید خودتون شما
همیشه
خب همین اینجاست مسئله ما. شما من بگید شما فرزند چندمید عزیز و چند تا خواهر برادر؟
من بچه سوم هستم با اختلاف زیادی هم از دو تا خواهر دیگه هم به دنیا آمدم، واقعا یعنی به طرز ناخواسته به دنیا آمدم چون مامان من اصلا بیمار قلبی بودن و تمام من 7 ماه به دنیا آمدم و تمام مدت پرگنانسی مامانم هم تو بیمارستان بستری بودم.
نه حالا ایشون چندومیه؟
ایشون پسر دوم هستن.
چقدر زمینه افسردگی داری ایشونه؟
خودش آدم شادیه ولی تو خانوادهشون من زمینای زیادی میبینم، یعنی توی خواهر و برادر و
من میترسم بیفته عزیز. یعنی ببینید یک کمی ایشون خسته و شکسته است و از این همه آنچه که بر سرش آمده و الانم اینه که دیگه نمیخواد بره و ترجیح میده بمونه.
من یه چیزی هم به شما بگم، ببخشید من وسط حرف
زدم.
من فکر میکنم که شما درست میگید. من اون قضیه که سر قضیه آمریکا که خوب گفتم من ویزام درست شد و رفتم و هی اونجا منتظر موندیم ایشون نشد و بالاخره اومدیم اینجا، من فکر میکنم اون، یعنی من از اون موقع بود که احساس کردم ایشون خیلی تغییر کرده. هر روزم اینو بهشون میگفتم که به نظر من تو خیلی عوض شدی، خیلی تغییر کردی، ولی فکر میکنم که حالا شاید بخاطر این بود که تو اون مدتی که من نبودم خب ایشون که دیگه نمیتونست ایران بمونه، ایشون برگشتن پیش پدر مادرشون توی مدتی که من نبودم.
چه مدتی بود؟
یه سال بودش آقای دکتر.
نه اونجا بله. همه چی خراب شد،
یه سال هم یه ذره گذشت. بله بعد ایشون میگن که نه تو اگه مثلا این قضیه حالا کانادا که درست شد، ما اومدیم کانادا دیگه اون مهاجر، ولی اگه درست نشده بود یا حالا هر چی، تو دیگه بر نمیگشتی، تو چرا انقدر اونجا موندی، چرا وای نستی؟ من گفتم من به امید این که واقعا درست بشه کار تو، هم یعنی من که نمیخواستم حالا اونجا بمونم. اینو قبول نمیکنن از من.
نه ببینید عزیز، ایشون یه ذره رفته اونجا و یه جنبه‌های مثبتی از اون زندگی و شرایط و خانواده و اینا رو دیده عزیز، از اون به بعد هوایی شده و یه دوگانگی داره عزیز و این موضوع جدی شماست، موضوع بچه الان نیست، موضوع ازدواجتونه و به نظر من شما که نقش مادری داشتی سرتون انداختید پایین و رفتید با یه آدمی که یک مقداری به اصلش برگشته، ایران که او را به خوبی نپذیرفته، الان هم کانادا
اصلا
هم
نپذیرفتنش خب. ایران اصلا
خب همین کانادا، حتی از پدر شما گرفتار بعدش درست شده، کانادا هم که شما رو الان انداخته تو دردسری که در سن 34 سالگی دو تا پزشکی که درستون هم خوب خوندید حالا هنوز باید برید امتحان بدید، اونم حرف 3-4 ساله است و بعدم تازه برمیگرده به این که آیا با توجه به تخصصی که میخواید بگید مچی بشه که بعد از اونجا زندگیتون شروع بشه. بعدم ایشون رفته اونجا با خانواده و فامیل بوده، اونم به مدت اگه به من گفتید 1 ماه، میتونستم بگم اگرم تأثیری داشته موقتی، ولی بیش از 1 سال یعنی میدونید اون زیر سقف نبودنتون اشتباه بزرگی بود.
بله.
ببینید من ایشون من فکر میکنم از طریق بهانه بچه میخواد شما رو حرف تندیه به زمین بزنه.
نه.
یعنی میخواد تاجی رو که شما بودید بر سرش رو میخواد زمین بگذاره.
من فکر میکنم شما کاملا درست میگید
و موضوع شما و بعدم به حال و به گونه‌ای که شما دارید با این موضوع برخورد میکنید من فکر نمیکنم واقع بینانه است. عزیز شما اولا بچه آخرید با فاصله، بچه ناخواسته اید، بچه اید که به هر حال فکر کردید تنها راه جبران همه چیز اتکا به توانایی خودتونه و بنابراین از شما با توجه به توانایی هوشی و ذهنی که داشتید شما رو به اینجا رسونده، ولی نقشی که شما داشتید برای که فهم بتونید راحت و خوب درس بخونید که یه عشق پیدا کنید یه کمی هم غیرعادی و بنابراین حواستون بره سراغ درستون هم کنار شما باشه، بعدم در حدی که او منتظر و محتاج بود به دلیل اینکه شما به هر حال به اون فرهنگ و جامعه تعلق داشتید کنارش موندید، بنابراین یه نوعی برای هم مفید بودید، ولی الان فایدتون برای هم تموم شد.
درسته.
و ایشون با دیدن اون یعنی رفت ببینید مثل ایرانی میمونه که 20 سال مثلا امریکاست بره یه سال خورده ایران بمونه احتمال داره به قول معروف فیلش یاد هندوستان کنه و بمونه. ایشون یه گوشه چشمی باید به اونجا داشته باشه مثلا اگر شرایط مناسب باشه. حالا یه ذره اوضاع خاورمیانه آشفته است ممکنه مسئله ایشون باشه، ولی اگر محیط نسبتا امن و امانی بود مسئله بود و شما با بچه دار شدن ایشون رو نمیتونید نگه دارید، برای اینکه شما نمیتونید درس نخونید و اگر من به شما حتی پیشنهاد و توصیه این باشه که حامله بشید تو درستون رو بخونید تو بچه هاتون هم دوتا بچه هم بیارید، من فکر میکنم شما بیافتید او هم یه همچین زندگی رو اون چیزی ندونه که میخواد، برای که سنگینی باری که شما میکشید مقدار زیادش ناچار به دوش او میفته که در این حال باید کمی هم نقش مادر رو ایفا کنه برای بچه ها. اگر هم شما بخواید 3-4 سال صبر کنید که تقریبا موضوع بچه منتفی است. بعدم خود شما وقتی به من میگید آمادگی روانی ندارید اون رو متوجهم و درست او هم من فکر میکنم آمده از یه دری وارد شده چون آدم خوبیه که ظاهرن موجه باشه و دیگرانم او رو همطور که به درستی گفتید نمیخوام بگم موجبش هستن ولی تحریکش میکنن که این چه زندگیه، تو رفتی همه عمرت پذیرفته نبودی دویدی درس کنی بدبختی کشتی کی میخوای زندگی کنی و اصولا اون مردم یه کمی اینگونه پشت کاری که شما دارید رو ندارن.
درسته.
و بنابراین اونجا با شما آمده ولی الان دیگه نمیخواد بیاد و الا یه چنین بازی و لجبازی علیه خودش قابل توجیه نیست که چرا من بعد از همه اینا میخوام همه چیز رو رها کنم و برم. اینه که من فکر میکنم نمیخوام رو خط بیان چون فکر میکنم موضوع یه ذره جدیتره، ولی اگر واقعا شما باشون صحبت کنید و ازش بخواید که صلاح تو و صلاح منه که اون چی که حس میکنی احساس میکنی تو دلتره به من بگی و شما واکنش نشون ندید چون شما ممکنه نشون بدید، بذارید واقعا خودشو خالی کنه. دو تا حس داره، اگر خالی کنه برخی از وقت آزادتر میشه و میشه روش حساب کرد و دوم این که شاید اینقدر از خرابی که شما متوجه نیستید، چون من این که شما سرتون انداختید پایین درس خوندید رو میفهمم و بعدم نوع گفتگوهاتون یه مقداری ویژگی روانی یا به من نشون میده که یک کمی همیشه مسئله اصلی رو تونستید پس بزنید به روی خودتون نیارید، یعنی زمینه دینایل و انکار شما و یا اینکه مقدار احساستون رو یا آرزوتون رو واقعیت خارجی بدونید در شما دیدن که چون یه چیزی رو میخواید این گونه باشه یا احساس میکنید پس هست، در حالی که احساس من و شما واقعیت خارجی نیست، حال درونی ماست و من فکر کنم موضوع شما جدیتره عزیز، یعنی موضوع شما ماجرای اینه که میتونید روی این ازدواج با یا بدون بچه حساب کنید یا نه، و با توجه به اینکه شما الان نمیخواید بعد از این همه به هر حال زحمتی کشیدید همه رو یه جوری به هم بریزید که کاملا شما رو میفهمم، بهتون حق میدم، ایشون درست آمده اون زحمت بیشتر از شما کشیده، حالا میخواد همه رو به هم بریزید، اونم به بهانه این، و بعدم اون بودنش اونجا مسئله است. من فکر میکنم یه کمی راجبش بیشتر فکر کنید عزیز، و اگر بتونید یه کسی رو اولا خودتون میتونید با هم، اگر این همه مدت چون سالهاست با هم بودید، بعد از 14-15 سال که با هم بودید، واقعا بیاید صمیمانه صادقانه حتی یه پرده بکشید که چهره به چهره نباشید، حرفاتون رو بزنید، حتی تو دو تا اتاق باشین که درش باز باشه، دلیل داره، یعنی میخوام خود خودتون باشید عزیز. شما اگر اینجا اوریان از نظر روانی حرفاتون رو به هم نزنید، میتونید سخت پشیمون بشید و خیلی چیزا رو خراب کنید، و من متوجه هستم که یه کوششی برای ساختن همه چیز کردید و حالا خراب کردنش بسیار مشکله، از ازدواجتون گرفته تا کارتون که کاملا میفهممتون، ولی من نمیخوام اینقدر فاصله بگیرید و از همه بخواید جلو بزنید که متوجه بشید رفتید وسط بیابون که هیچ کس نیست، چون اون خطر همیشه آدمایی که سرشون انداختن پایین هست که متوجه نیستن اونجا که میرن دیگه هیچ کسی نیست، یعنی من میترسم خودتون نباشید، همونطور که الان از بچه خالی، اون نباشه، شما برای اون نباشید، بعد دفعه فکر کنین همه چیز یه جوری به هم ریخته، شما البته توانشو دارید ولی ایشون میتونه نداشته باشه، مخصوصا که این 14 15 سال برای اون بسیار سخت گذشته. اینه که عزیز بشینید، ای آمادگیشو دارید، حرفای من یه دفعه دیگه بشنوید، نه اینکه حرفای من مهمه،
من حرفاتونو کی میتونم دوباره بشنوم؟
اولا نه، اولا میتونید برید هولاکوی آرکایو، همین شاید تا چند ساعت دیگه یا فردا حتما روی هولاکوی آرکایو یا راسا و نیاسا دات کام هست، این تمام برنامه اونجاست، بشنویدش عزیز، موضوع جدی است. به هر حال امیدوارم این حرفا بتونه کمک کنه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی، خیلی متشکرم آقای دکتر از راهنمایی، خیلی خوشحال شدم.
منم همینطوره.
قربان شما.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
بگو چیز؟
چیز؟
نه، شما نگو چیز.
دکتر سعید ملبوبی، پریودانتیست و جراح پلاستیک دهان و ایمپلنت از دانشگاه بوستون و استاد دانشگاه UC سان فرانسیسکو، دارای بورد تخصصی جراحان لثه آمریکا، مطب‌ها در شمال و جنوب کالیفرنیا. شماره تماس 877 ملبوبی 877-625-2682 عضو صفر هشت وبسایت californiaimplant.com.
با دندان‌های زیبا، سالم و مرتب، لبخندی زیبا به صورت خود هدیه دهید.
حالا بگو چیز.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری است قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جان
الو، سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
من سوال دیگه که داشتم این بود که من این قضیه رو که من رابطم با بردم قصد کردم، مادرم ازش خبر داره ولی به پدرم نگفته و خود و مادرم هم به من اصرار کرد که به پدرم نگفته. کلن مادر من خیلی چیزا رو تو زندگی از پدرم مخفی نگه میداره و به منم اصرار کرد که از پدرم این قضیه رو مخفی نگه دارم. حالا نمیدونم که آیا کار درستیه که من خودم به پدرم بگم یا مادرم رو راضی کنم که به پدرم این قضیه رو بگم، چون بالاخره پدرم باید این موضوع رو چون پدر من خیلی اصلا خبر نداره که نوع رابطه من با برادرم چیه. اون فکر کنه که مثلا ما خیلی رابطه صمیمانه و خیلی دوستانه داریم.
خب چه عزیز، اصلا من نمیخوام اذیتتون کنم ولی اصلا من مات و مبهوت موندم. اصلا شما چرا اینقدر این موضوع رو مهم میکنید؟ شما با برادرتون درباره نگاهش، نظرش اشکال اختلاف دارید، با هم کمتر رابطه دارید یا چینی؟ او رفته با مادر شما صحبت کرده، مادرم خبر داره، بعدم برای مادر که اینجا تصمیم و نظرشون درسته، ازدواج شماست که مهمه، بنابراین در اون باب هم اعتراض نرن. مادر گفته به پدرت نمیخوام بگم، شما هم دلیل نداری که اصلا حرفی رو بزنید عزیز. ببینید، شما دارید به اینا اجازه میدید وارد زندگیتون بشن. روزی که من تلفن کردم به یک کسی گفتم نظرت راجع به من بگو، اون حرف میزنه، ولی اگر من حاضر نباشم باش تلفن کنم و حرف بزنم و بشنوم میشه، اگر یکی دیگه هم خواست حرف بزنه بگم مثلا نمیخوام بشنوم، که درها رو میبندم عزیز. شما هنوز چرا تو این وابستگی ها موندید؟ ببینید، من همیشه عرض کردم دو تا بدبختی گرفتاری ملت ایران داره، وابستگی و مهرطلبی. از یه طرف ما تو هم گره خوردیم بی‌دلیل که فقط در دنیای امروز رنج میدیم و رنج میبریم و لذت نمیبریم و لذت نمیدیم، و از جانب دیگه مهرطلبیه که همیشه باید خودمون آتیش بزنیم به این امید که دیگران فکر کنن ما وجود گرمی داریم، در حالی که دیگران به سردی و گرمی ما، حتی به مرگ و زندگی ما اهمیت نمیدن. شما که آمدید اینجا به هر حال ازدواج کردید، برای چه هنوز در پیچ و خم ماجرای یک لجنزاری هستید که اسمش زمینه‌های وابستگی و مهرطلبی است که مال گذشته هاییست که آب نبوده و مردم از همون لجنزار باید یه جوری زندگیشون رو میگذروندن؟ در بیاید عزیز، چه اهمیتی داره؟ برای چی درگیر میشی؟ یعنی رها کنید یه کمی اگر با من و کارهایی در این زمینه آشنا بشید خواهید دید این وابستگی بلای بزرگ یه مملکته. اینا از نظر روانی ما رو داغون میکنه. مردم ایران به دلیل وابستگی و مهرطلبی دو برابر رنج میبرن، نصف لذتی هم که باید از زندگیشون ببرن نمیبرن. شما تو امریکا چی میگی؟ یعنی همون بازی رو اینجا که پدرم بداند یا نداند او اینو گفته یا نگفته، اصلا خودتون خارج کنید. اصلا مهم نیست که اونا چه فکر میکنن یا نمیکنن، خبر دارن یا نه، اصلا خبری نیست عزیز. موضوعی نیست که شما بخواید بریدش CNN پخشش کنه. اصلا چه اهمیتی؟ دو تا برادرم سر یه چیزی اختلاف سلیقه و عقیده‌ای دارن یا هر چیزی تصمیم گرفتن رابطه رو کم محدود، حالا رابطه قطعا که چیزی نیست برای ابد و همیشه، فعلا با هم رابطه نداشته باشه. اصلا این موضوع رو به قطع نرسونید که چیز انگار بریده شده. نه، من الان همونطور که حوصله خودم رو ندارم، حوصله برادرم هم ندارم، ندارم که ندارم. این گونه به مسائل به صورت قدیمی که برمیگرده به یک نظام خانوادگی که اصلا مال دنیای امروز هست خودتون رو درگیر نکنید. اصلا به این موضوع برای چی فکر میکنید؟ اهمیت میدید؟ ازش بگذارید، چون واقعا مهم نیست و اهمیتی نداره و غالب اوقات هیچ نقش مثبت و منفی بودن شما با هم نبودن، خبر داشتن پدر نداشتن تو زندگی هیچ کدومتون نخواهد داشت. عزیز خودتون رها کنید و اذیت نکنید. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلی که داشتم، من به همسرم در رابطه با مادر همسرم بود که ایشون بازیاشو از روز اول آشنایی با من قبل از خواستگاری و خواستگاری و عقد و تا حتی 3 سال بعد از اون ادامه داد، تا اینکه ما 2 ماه پیش حرفای شما رو شنیدیم، تصمیم گرفتیم با همسرم که کات کنیم رابطه‌شو و رابطه‌مون رو با مادر ایشون. به اینجایی رسید که همسرم هم قبول کرد من که خیلی وابسته بود به مادرشون و حتی یه حالت تنفر از مادرشون پیدا کرده همسرم، ولی هنوز از 2 ماه پیش که ما تصمیم به کات کردن رابطه گرفتیم، مادر ایشون زنگ میزنه، ما جواب نمیدیم، به مثلا شوهر خواهر من زنگ میزنه، به پدر من زنگ میزنه، شکایت میکنه، به هر کسی که در دسترسش باشه، حتی مثلا به کارگر خونهشون میگه زنگ بزنید مثلا ببینید اینا چطور انگریه میکنه، من از حال اونا خبری ندارم. بعد یا مثلا اگر تلگرام و ما باز بذاریم تون اکثرم بلاکه، بالاخره اینو نفوذ میکنه، اعصاب ما رو به هم میریزه و اعصاب همسرم هم همینطور. در این رابطه همسرم خیلی مضطرب میشه، نگران میشه، یه پیشینه بیماری استرام و اینا هم همسرم هم دارن و من هم بالاخره من هم تاثیر میذاره، من هم مضطرب میشم، نه به خاطر اینکه فکر کنم مثلا کار بدی کردیم، من میگم دو تایمون به حدی رسیدیم که واقعا حال همسر من 2-3 بار به سکته رسیده و من خودم حالم بدتر از ایشون، با تنفر کار کردیم، ولی باز همسر من از مضطرب میشه، من هم حالم بد میشه، نمیدونم چیکار کنم.
نه آخه صبر کنید عزیز، نه صبر. آخه ببینید اینا رو باید سر جاش گذاشت. اولا نه اینکه مهم باشه با من صحبت کردید یا از گفتگوی من با کسی شما یه نتیجه گیری کردید؟
نه، از گفتگوهای شما با دیگران.
بسیار بسیار بسیار. حالا به من بفرمایید، ولی صمیمانه صادقانه، اینجا نه دادگاه نه حکمی میخواست، واقعا مادر همسرتون چگونه در ارتباط با شما و همسرتون برخورد میکنه؟ یعنی چی کار میکنه این زن؟
خیلی خیلی بد آقای دوست.
یعنی چی؟
خیلی خیلی بد. ببینید مثلا روز عقد، از روز عقد پا شد به قصد اینکه عقد رو به هم بزنه، ولی من و همسرم چون هم دیگر دوست داشتیم قبول کردیم. خب من یه شرایطی گذاشته بودم، همسرم قبول کرد، من قبولشم، مادرشون قبول نداشت، ولی من گفتم باشه اون شرایطو میذارم کنار و بعد با همسرم ازدواج کردم. بعد ازدواج ایشون از من یعنی به بهانه‌های مختلف دخالت میکرد، تجاوز میکرد به حریم شخصی ما، چون که یه روز گفت به همسر من دوتا خونه ارث رسیده، گفت باید خونه هاتو به من بدیم، در صورتی که ما دوتا دانشجو هستیم، وضعیت مالی خوبی نداریم، بر این که ما آرامش داشته باشیم. یعنی چون سر از خیلی دعوا شد و واقعا یه چیز عجیب غریبی شبیه جنگ بود، ما ترسیدیم، خونه ها هم به اسم خانم کردیم و بعد از اون پیش رفت تا این که به ما میگفت من به خونه، حتی خونه مستاجری که الان ما توی یه شهر دیگه داریم، من به خونه شما حق دارم، هر وقت خواهم میتونم با هر مهمونی بیام خونه شما، شما دست دارین دست دارین مهم نیست، که حتی من و همسرم میترسیدیم که بیاد دم در ما مثلا امتحان آیلتس داریم چی کار کنیم و چطوری مواجهه کنیم با همچین شرایطی که مادرشون میاد دم در و سر و صدا میکنه. ما حتی نمیتونستیم بگیم نه ما دست داریم نه خونه ما فعلا.
سب کنیم الان شما هر دو چند سالتونه؟
من 28 سالمه، همسرم 36 سالشون.
به من بفرمایید که همسر شما چند تا خواهر برادر داره؟
هیچی، یه برادر داشت، برادرش فوت شد.
چرا فوت شد؟
برادرشون معتاد بود، اووردوز کرد.
به من بگید هر دوی شما چی خوندید؟
من ژنتیک ارشد خوندم، کارشون سرسه ژنتیک پزشکی هستم، شوهرم پی اچ دی ژنتیک هستش.
آیا برنامه و تصمیمتون این است که از ایران خارج بشی؟
بله، من برای دکترا حالا کارامونو چند کشور امام کردیم، منطقه که ایتالیا تنها کشوری که خوب بورس میده، داریم پروپوزال مینویسیم، تو هم برای سلو و من برای پیشتی برای ایتالیا.
چه مدتی است؟ گفتی 3 سال ازدواج کردی؟
بله.
میشه من بگید شرایطی که شما برای عقد گذاشته بودید که اون مادر؟
من آقای دوست حق طلاق خواستم از همسرم، حق تحصیل و حق مسکن. حق مسکن هم به خاطر این که من از روز اول آشنایی و مادر ایشون رو دیدم میترسیدم من تو شهری که شوهرم زندگی میکنه زندگی کنم و گفتم حق مسکن با من باشه، نه که بخوام کنار مادر پدر خودم باشم، نه، ترجیح میدونم خارج از ایران یا توی شهر بزرگ ایران زندگی کنم تا تو شهرهای کوچیک.
خب آخه شما این حقو
ایشون...
نه این حقو نه صاحب، آخه این حقو که شما از مادر ایشون نمیخواستید، این حقو از همسرتون میخواستید، یعنی همسر شما
همسرم مشکلی نداشت.
نه خب همسرش آخه نه صاحب، همسر شماست که باید تصمیم بگیره کجا زندگی کنید، یعنی ایشون چون توان تصمیم گیری نداشت و مادرش براش تصمیم گرفت، شما فکر کنید جنگی که شما دارید با مادر اوست؟
درست میفهمید آقای دکتر، ایشون هم خیلی در اوایل ازدواج نمیتونست تصمیم گیره و واقعا مادرش همه کاره بود، در نتیجه من میگم با همسرم هم مطرح کردم ولی همسرم هم قدرت اینو نداشت که به مادرش همچین حرفی بزنه که ما نمیخوایم تو شهری که تو هستی زندگی.
شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید و چند دومی هست؟
من یه خواهر دارم بزرگتر از خودم، ازدواج کرده و بچه دارم.
چند سال بزرگتر از؟
5 سال.
به من بفرمایید که شما چه مدتی همدیگر میشناختید با هم ازدواج کردید؟
آره خود ما 1 سال همدیگر رو میشناختیم، 6 ماهش که دوستی بود که با هم میرفتیم بیرون و اینها، بعد 6 ماه تصمیم گرفتیم که یه سخت زندگی کنیم، البته چون اون موقع من آشنا نبودم با شما اینا، حتی وارد رابطه جنسی هم شدم بعد اون 6 ماه.
نه اونش مسئله نیست، سوال من از شما چیز دیگه است، اینجا پدر چه نقشی داره؟ پدر همسرتون
فوت شده، پدر همسر.
به من بفرمایید اگر میدونی، چون مهمه، آیا هیچ تشخیصی از نظر بیماری روی مادر همسرتون گذاشته شده یا شما با اطلاعاتی که به هر حال هر دو دارید میتونید بگذارید؟
بله آنوز، مادر ایشون پیش یه روان پزشکی که شهر خودشون میرفت که همون افسردگی خیلی شدید رو تشخیص داد برای مادر ایشون، ولی شما خیلی مشکلتون زیاد بود، باز توی این شهری که خودمونم هستیم رفتیم پیش روان پزشک و روان پزشک مو به شدت مادرتون دو قطبی هست و باید وزوار سدیان بخوره، ما هم گفتیم قبول نکردیشون دارو مصرف کنه، داروهای افسردگی رو ولی میخوره.
بله. نه به نظر میرسه من. همسر شما اونجا هستن یا نیستن؟
هستن.
اوکی، بذارید ما پیام ها رو بشنویم. اگر ایشون، اگر خودشون دلشون میخواد حرفی بزنن بیان، من اصراری اصلا حتی درخواستی ندارم اگر خواستن، اگر نه من بعد از چند پیام، آره من بعد از چند پیام گفتگو رو با شما ادامه میدم. لطفا با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292، 310 843 9292.
ببخشید شغل شما چیه؟
من وکیل هستم. جواهر فروش هستم.
آرشیتکت هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.co رو می‌شناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم جواهر فروش باشه، آرشیتکت باشه، وکیل باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.co رو نشناسه؟
ببخشید گفتی وبسایت؟
www.iranianprofessionals.co.
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین می کنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگ‌های آسیب دیده شما رو ترمیم کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگه مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل لیفدیما، دیابت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرفه‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز، ایرواین و سان دیگو. 310-855-71-71 310-855-71-71.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا شاید همسرشون گفتگوم رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید جناب دکتر، ببخشید من خانومم با شما صحبت کردن، بعد اگر اطلاعاتی بیشتر از اون نیاست من در خدمت.
من خواستم واقعا نظر شما رو، یک درباره آنچه که همسرتون گفتن، دو درباره واقعا مادرتون بفرمایید. چون ببینید ما یه زمانی هست که با یه رابطه عادی در ارتباطیم که پایین و بالایی داره، مثل یه غذایی که میخوریم، حالا یه دفعه پخته تره، یه دفعه گوشتش بهتره، یه زمانی هست که نه، ماجرا یه ذره جدی است. یعنی یه کسی داره به ما دوایی رو میخورونه که میتونیم باش به هم بریزیم. واقعا شما این موضوع مادر و نظر و دخالت ایشون رو، یا به هر حال هرچه هست رو، چگونه میبینی؟
جواب دادم که من فرمایشات خانومم رو 100% قبول دارم. بحث ناهنجاری هایی که مادر من به راه انداخته در واقع قابل کتمان نیست. فقط بحثی که هست، اگر من از دید عاطفی پسر و مادری نگاه کنم به مادرم، خب میگم خودم چون یک نگاه سابقه وسواس دارم، سابقه حملهای اضطرابی دارم و اینها، ممکنه به ایشون حق بدم. ولی از نظر پزشکی، چون خودم پزشک هستم، بخوام نگاه کنم، ایشون در واقع خصوصا بعد از مریضی مادرشون که در واقع بسر اولتایمر در واقع فوت کردن و متاسفانه 2-3 سال آخر عمرشون هم آوردن، در واقع یه جوری گذاشتن جلوی چشم مادر من که مادر بزرگم در واقع داشتن اون اندت پیج بودن. بعد مشکلاتی که تو زندگیمون داشتیم، یعنی مسائلی که پدرم داشت، خدا بیاورد، اون وضع مالی خوب بود، بعد ورشکست شد، بعد خودش بسر الکولیسم از بین رفت، برادرم در واقع آی وی دراگ افیوز بود خدمتون. این مشکلاتی که بود، و من از خودم میدونم که اصلا چجوری خودم مثلا درست موندم تو این خانواده و اومدم بالا، یه مقدار مثلا چون ایشون 73 سالش هست، شاید مثلا اینجوری بشه این رفتار اینجوریش رو توضیح کرد، ولی حقیقت یک رفتار ایستی که نمایشی الان مادر پیدا کرده، نه تنها نسبت به من، نسبت به تمام محیط اطرافش، نسبت به جامعه، بعضی اوقات احساس میکنی که مثلا مسئول درست کردن تمام روابط و قوانین اجتماعی با همسایه ها هم مثلا همین برخورد رو داره. چند وقت پیش دایی من مثلا یه ازدواجی کرد که خب تو 60 سالگی حالا خیلی مطابق میل مادر من حالا چون نبود، یا اون خانوم مثلا خانوم خیلی خوبی نبود یا خوشتانی نبود، در هر صورت که اصلا زندگی خود اون شخص هست به نظر من. مادر همین برنامه رو در واقع این همین برنامه که الان برای زندگی من رو پیاده میکنه برای اون هم پیاده کرد، و در نهایت خدمتون که الان با هیچ کدوم از برادراشون هم در واقع رابطه نداره، که یه برادر کوچیک، یعنی یه دایی کوچیکتر من داشتم که ایشون هم 2 ماه پیش آلمان فوت کردن. یعنی این ضربه هایی هم که تو این 2 سال اخیر مادر خوردن رو وخیم شدن اوضاعشون حقیقت دخالت میکنه. منم بخوام حقیقت رو به شما بگم، زندگی امروز جور نیستش که من ول کنم خانوادم و برای مثلا برم اونجا خیلی به داد مادر بتونم برسم، اگه تازه بتونم برسم. و مادرم یه شانسی میخواد بزنه تو زندگی من برخلاف میل من، چون مثلا ایشون مدعی هست که من یه حقی دارم هر موقع بخوام زنگ بزنم با ایکس یا ایزک مثلا بیام خونه تو، یا من اگه مریض هستم تو باید بیام برای دکتر، حالا هر جا که هست. این چیزه کوچیکه که من دارم خدمت شما عرض میکنم و عملا نمیتونم. وقتی نمیتونم مطابق میلش نمیشه، شروع میکنه به این رفتارهای اگریسیو، زنگ زدن به دیگران و این برنامه ها رو. زمینه که من این هم اضافه کنم، در موقعیت مشابه رابطه عاطفی که نسبت به در واقع خانوم من، نسبت به خواهر خانوم هم داشت، یکی مشکلات دخالتگونه با ایشون هم داشتیم و الان مدتی با ایشون هم دیگه رابطه همون خیلی سر شد، تقریبا 1-2 هفته میشه با ایشون هم دیگه اصلا صحبتی نداشتیم. یعنی و همیشه هم اینو اضافه کنم که پدر خانوم و مادر خانوم هم از ما کاملا حمایت کردن و هیچ گونه، هر وقت خواستیم حمایت کردن و هر وقت هم نخواستیم حتی حمایت کنن، اونا هم هیچ حرفی نزدن و هیچ درخواست اضافه‌ای هم مطابق این که خیلی تو جامعه ما مثلا شاید روتین باشه از ما ندارن، یعنی حتی حاضرن ساپورت هم بکنن. این کل مسئله هست که من توی وقتی کم میتونم خدمتتون بگم. اگر سوال بیشتری هست من
توی نه حتما متوجه شدم. ببینید عزیز، اشکال کار این است که شما میخواید یه خیابونی قدم بزنید و از زندگیتون بهره بگیرید، ولی یه نمنم بارونی میزنه که مزاحمه و کارش هم اونقدر نمیتونید بکنید. یعنی شرایطی که در جامعه ایران حاکمه و روابطی که وجود داره، هر اندازم آدم بخوادش خودشو دور نگه داره، بارونه روش میباره. چون همسرش هم اشاره کردن که مثلا مادر وقتی که به هر حال به نوعی از شما مایوس میشه یا راه ها بسته است، میره سراغ این و اون. خب اونا هم بعدن با شما در تماس میاد، اونجا کار خرابه. یعنی روزی که من ببینم که مادرم زنگ زده به فرض کنید فامیل و اون فامیل زنگ میزنه، حالا هم از این که گزارش میده از این که میگه مادر من مزاحم شده یا از این که مثلا یه توصیه هایی میکنه، همه آزار دهنده است. یعنی هر کدوم از اینا که باشه، یعنی شما در یه وضعیت و شرایطی قرار دارید و مانوری که مخصوصا به گونه که شما و همسرتون توصیف کردید مادر میکنه، که مقدار این باران بر شما میباره، هیچ راهی ندارید مگر اینکه اصلا اونجا نباشید. و به همجاست که من یکی از پرسشام از همسرتون این بود که میخواید بیاد یا نه، که به نظر میرسه چنینی. حالا اولا یه سوال، گرچه کمی نامرتبطه، احتمالا اگر کار شما درست بشه فکر میکنید کی از ایران خارج میشید؟
آقای دکتر به احتمال زیاد یا سپتامبر همین سال هست، قبل یعنی 20% سپتامبر هست، 80% خدمتتون میفته برای ژانویه. یعنی ژانویه 2016-2017،
یعنی یه چیزی بین 6-7 ماه تا 10 ماه رو دارید. حالا سوال من از شما اینه، اگر به شما یا همسرتون بگم مسئله رو، صورت مسئله رو میدونم، واقعا پرسش شما که مقدار ممکنه موارد گام به گامی هم باشه یا در زمینهای مختلف باشه، اگر شما هم ندارید همسرتون اگر مادن، واقعا از من چیه؟ یعنی به صورت یک سوال اگر مطرحش کنید، شما چه به ذهنتون میاد و به عنوان سوال اونو میتونید به من بفرمایید؟
آقای دکتر من حقیقتش فرمایش شما که کاملا متینه، که داریم توی خیابون راه میریم بارون گرفته، حالا میفرمایید این چتری که ما میتونیم باز کنیم بالا سر خودمون، یعنی چه کار میکنی؟ باید زیر بارون خیس بشیم، حالا این 6-7 ماه رو هم مثلا تحمل کنیم، یا اینکه در یک راهی وجود داره؟ یک مسئله دیگه هم هست حقیقت آقای دکتر، من میگم به خاطر شرط خانوادگی، چون سالهای سال درگیر وسواس بودم، الانم با دارو تحت درمان هستم و یه مدتی هم خیلی بیماری بود کرده بود مربوط به چند سال قبل از این تخصص قبول بشم، گاهن این از طریق سایکیاتریست های که میرم پیششون میگن تو خیلی وسواسی هستی و چون وسواس داری مثلا به مادرت زنگ بزن، چون فردا اون میمیره و تو احساس گناه میکنی، یعنی همچنین حرفایی رو من شنیدم. من حقیقت با این مضمونی که تو ذهنم هست، مثلا من دارم 3 ماه دیگه ایجه، من 2 ماه دیگه، من الان نگرانم چون یه تکیپی هم دارم، سفر میخوام برم، باید تا آخر سفرم برنامه ریزی بشه. الان 2 ماه دیگه من نمیدونم که مثلا پاسک مادر چه خواهد بود، چه کار میخواد، مثلا بیاد خیلی رک به شما بگم بنزین بزنه رو خودش، یه ذره من خودش آتیش بزنه، از اینجا دارم فکر میکنم تا اینکه مثلا باز زنگ بزنه به 10-20 نفر دیگه. حالا اون خیلی مهم نیست که اصلا 10-20 نفر دیگه، حقیقت تماسایی که آدمای دیگه با من میگیرن، چون خیلی تماسی هم با کسی ندارم. به طور کلی سوالم اینه چقدر میتونم از خودم محافظت کنم، چقدر به بیماری خودم رفت؟
بله ببینید عزیز، مسئله اصلی همین نگه داشتن اون توازن و بالانس که تو حرفای شما پیداست. ولی چند تا اصل اینجا وجود داره. اصل اول، مادر شما بیماره، به خاطر بیماری با خودش یه مقدار نادانی و خودخواهی میاره که ارزیابی اوضاع رو به صورت یه بیماری که مشکل مثلا کبد و کلیه داره متفاوت کنه. بنابراین من با مادری روبرو هستم که مشخصه اولش بیماریه و به خاطر اون خودخواهی و نادانی رو یدک میکشه. شماره 1. 2، شما به عنوان یک انسان نمیتونید نسبت به ایشون بی تفاوت باشید. 3، به عنوان فرزند و تنها فرزندش نمیتونید نسبت بهش بی تفاوت باشید. 4، شما نمیتونید با توجه به ویژگی روانی خودتون، حتی اگر او رو از صحنه زندگی فیزیکی و جغرافیایی خارج کنید، از صحنه روانی ذهنتون خارج کنید. یعنی شما میتونید 1 ماه با مادرتون حرفم نزنید، ایشون رو نبینید، اما 500 دفعه ایشون میان تو مغز شما و میرن، اگر نبیشتن. پس بنابراین ما با یه مقدار واقعیاتی روبرو هستیم که اصلا به یک اعتبار راه خروجی یا بستنی یا تمام کردنی وجود نداره. به همین جهت بود که مثلا ذهن من این بود که اگر از ایران خارج بشید فشارها روی شما کمتر میشه، اما معناش این نبود که خطر برای مادر بیشتر نمیشه. ضمناً مادر با توجه به اینکه اون زمینایی که شما گفتید رو داره، میتونه دست به یه حرکات نمایشی بزنه که گرچه شما رو میشه کمکتون کرد که از نظر اخلاقی و انسانی و وجدانی آروم باشید، ولی واقعیت رو تغییر نمیده. بنابراین بالانسین عزیز، که شما باید به گونه‌ای به گونه ای ارتباط با مادر رو حفظ کنید که او از اون استفاده و سوء استفاده بیشتری نکنه، ولی در این حال هم احساس نکنه همه چیز رو از دست داده. یعنی همون اصطلاح جالب خودمون که کج دار، کجش بکن ولی مریض. و این کار شما، اینکه یک کسی بیاد به شما دو تا توصیه بکنه که یک رابطه رو تمام قطع کن، تلفن تو چنین و چنان کن، حتما اشتباهه. برای اینکه شما او رو از زندگی فیزیکی خودتون دور کردید ولی از زندگی روانی خودتون دور نکردید و موضوع اصلی روان شماست نه فیزیک. دوم، اگر اتفاقی بیفته هیچ توانایی توضیح و توجیهش برای خودتونم ندارید، اصلا نمیگم دیگران. و سوم، با توجه به حال روانی که دارید میتونه به همتون بریزه، چون خود شما هم یه جوری شکننده و آسیب پذیرید. یعنی یه ظرفی هستید که اگر حواس کسی نباشه یا خودتون نباشه زمین بخورید، از جمله همسرتون که باید اینو بدون خورد میشه. یعنی ایشون همسر شما باید بدونن با شما ازدواج کردن که یه دستتون فرض کن شیشه ایه و اگر مواظبش نباشن بشکنه بقیه بدنم از بین بره. ایشون باید بدونه که به هر حال این چیزیست که احمکنون داره و مادام که بخواد نگرش داره باید مواظب باشه. معنای دیگه عرض من اینه که فرض کنید اگر بتونید با شناختی که از مادر دارید، با امکاناتی که دارید، یه رابطه محدودی رو برقرار کنید، نه اینکه حتی بذارید اینجوری بگم، اگر ایشون شاهکار ذهنیش و خلاقیتش اینه که دست دو تا آدم رو بگیره و دو روز بیاد خونه شما و وانمود کنه که این پسر من و همسرش عاشق منن و ببینید که ما دو روز رفتیم اونجا چقدر خوش گذشت، شما حتی اگر شده کارتون رو ول کنید بذارید دو روز بهش خوش بگذره بره، مشروط بر این که هفته بعد و ماه بعد نیاد. یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی شما چاره ای عزیز جز دادن هزینه ندارید. درست مثل آدمی است که با تفنگ ایستاده بالای سرتون و به شما میگه این کارو بکن یا اگر نکنی چنین میکنم. شما اونجایید عزیز. اینکه کسی به شما بگه نه نترس نمیزنه، هیچکس اون تضمین رو نداره. و بنابراین به نظر من تو این گونه موارد کجدار و مریضید عزیز. حتی ممکنه بهش حرفتون این باشه که من تو اگر این چنین یا چنان کنی در حدی که فکر کنین میتونه بکنه و میخواد بکنه، مثلا ما یه دفعه میام یه دو روز پروی تو میام اونجا پروی تو. به همین سادگی. مشروط بر این که او رو و همسرتون باید اینو بپذیرن. حتی اگر شما رو دو سه روز قبل از رفتن و تو سه روز بعد از رفتن به صورت عادی نمیبینن و ندارن، این کمترین هزینه است. یعنی شما این کار را عزیز بدون هزینه نمیتونید پشت سر بگذارید. یعنی این از اون کارهایی نیست که بشه بریدش تمامش کرد. اگه ازدواج بود میگفتم بکنید. ماجرای مادرتونه و ماجرای مادر بیمارتونه. به همین جد است که ما اگر یک کسی در امریکای کسی رو بکشه، هر جای دنیا که برای انصافی دارن و انسانیتی دارن، یه کسی رو بکشه، متوجه بشن که مریضه، میبرن ازش مواظبت مراقبت کن تا آخر عمرش. یعنی نه تنها تنبیهش نمیکنن، و شما مادر رو به عنوان بیمار ببینید عزیز، و بیمار رو نمیشه تنبیه کرد. ایشون بیش از اون گیر و گرفتاره. درسته که از انتخاب خودش، آزادی خودش استفاده و سوء استفاده میکنه، درسته که بازی در میاره، درسته که سیاه بازی در میاره، درسته که حقه بازی، اونا رو من کاملا میفهمم، ولی همچنان مثل آدمی است که لب یه پرتگاه ایستاده میگه یا این کارو بکن یا خودم پرت میکنم، و در حالی که هیچ مسئولیت شما نداری، ولی اصلا به عنوان یه انسان قرار است این کار اگر میتونید برای اون بکنی، برای که شاید خودشو پرت کنه. به همین جهت است که میدونم این حرفای من شما رو خوشحال نمیکنه یا کمی، ولی همسرتون اصلا، ولی شما چاره‌ای ندارید عزیز. واقعا به مدت ای بسا طولانی سوختن و ساختن، یعنی از اون مواردی است که ماجرای نادانی و ناتوانی نیست، ماجرای نگرانیه که کارش نمیتونید بکنید و وارد صحنه ذهنتون میشه و اذیتتون میکنه. بنابراین قطع رابطه و مواردی از این قبیل نیست. به علاوه شما باید بی‌حس و بی‌احساس بشید، یعنی باید بپذیرید شما رو دارن برن تو اتاق عمل و میخوان شکمتون رو پاره کنن. بنابراین یه درخواست بکنید بی‌حسی و بی‌احساسی، یعنی بی‌حسی و بی‌احساسی رو در ارتباط با ایشون داشته باشید. بنابراین فامیل حرف میزنن، بگید متاسفم، تلفن میکنه چیزی میگه مادر جون ببخش من چنینم، میخواد یه کاری بکنه، میتونید با یه محبتی توجهی حلش کنید. نمیدونم چه باید کرد، ولی شما چاره جز ساختن با اون ندارید عزیز، و الا با ظرفیت ویرانگری که ایشون داره و سابقه خانوادگی که شما برای من توصیف کردید و حال روانی خودتون و حتی همسرتون، شما از اینجا به این راحتی به سلامت بیرون نمیرید عزیز. یعنی آخر کار یه انگشتی، یه شستی، یه تیکه از دستتون رو میبره و متاسفانه باید حاضر باشید، برای که انتخابا فقط بین بد و بدتر است و اینجا قرار گرفتید بدون که هیچ تقصیر و گناهی داشته باشید. چون گفتم اگر من میتونستم ایشون رو از صحنه ببرم بیرون و شما در ذهنتون بدون اینکه مادر رو داشته باشید میتونستید زندگی کنید، این کارو میکردم، ولی به نظر من در توان شما با ویژگی روانتون نیست. یادم مثل من میتونه ولی شما نمیتونه، برای که من میتونم قطع کنم و ببرم عزیز، ولی شما نه، شما همیشه گیرید. شما هنوز به نظر من بند ناف روانیتون رو با مادر نبرید، ایشون نخواسته و نگذاشته و بنابراین سر بند ناف شما هنوز به اون وصله. بنابراین بپذیرید عزیز، یعنی چاره ای ندارید. اگر حرف دیگه خودتون یا همسرتون داشتید بذارید، اهمیتش وقت دیگه بیاید میتونیم با هم صحبت کنیم، چون من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم، نه اینکه حرفای من مونده.
امیدوارم که از نزدیک روزی شما رو ببینم.
سعادتی است برای من، به هر حال مواظب
وقت هست همسرم با شما.
متاسفانه نه، همین عرض کردم، من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، الانم باید برم تلویزیون برنامه دارم 12 تا 2. فقط نکته ای که در تصویر ایران، فقط نکته ای که میخوام عرض کنم، یک کمی بپذیرید، به هر حال به این راحتی از این سر نمیشه بیرون. اگر ایشون دلشون خواست حرفی داشتن، حتما یه وقت دیگه جای دیگه با کماله. خوشحال شدم با تو صحبت کرد، خدا نگه.
متشکرم، مرسی قربان شما، خدا حافظ.
شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگه.
USVIP گروپ با مشاورینی مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرت